صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. توی گمان در قیمت شمایی اثری که برای این معزیزان در نظر گرفتیم رمانیست به نام فرستاده از نایت ساید، نوشته سایمون آرگرین با ترجمه علی مصلح حیدرزاده. این کتاب را انتشارات ویرا به چاپ رسانده و مریم نیکرو برای رادیو تنظیم کرده. کاراگاه‌های خصوصی در هر شکل و اندازه‌ای وجود دارند و هیچ کدام شبیه نمونه‌های تلویزیونیشان نیستند. بعضی‌ها پرونده‌های مربوط به بیمه را دنبال می‌کنند. برخی دیگر با دوربین ویدیویی اطراف هتل‌های ارزان قیمت پرسه می‌زنند و امیدوارند مدارکی برای پرونده‌های طلاق پیدا کنند. تعداد خیلی کمی اجازه دارند درباره جنایت‌های حل نشده تحقیق کنند. بعضی‌ها هم چیزهایی را که وجود ندارند یا نباید وجود داشته باشند تقلید میکنند. من چیزها را پیدا میکنم. گاهی ترجیح میدم پیدایشان نکنم، اما خودشان وارد قلم رو به من میشوند. آن روزها روی تابلو رنگ رو رفته دفترم نوشته شده بود تحقیقات کاراگاهی تایلور. من جان تایلور هستم. بلند قد و تیره، خیلی خوشقیافه نیستم. زخم‌های ماجراهای قدیمی را با افتخار نگه داشتم و هیچ وقت مشتری‌ها را مایوس نمی‌کنم. البته اگر کمی دست به جیب شوند. آن روزها دفتر کارم جای دنجی بود و البته کمی دلگیر، یک دفتر ارزان قیمت در منطقه ارزان قیمت شهر. شبی که جوانا برت سراغم آمد باران می‌بارید. زن‌ها همیشه بهترین موکل‌ها هستند. می‌گویند اطلاعات می‌خواهند، اما بیشتر وقتها دنبال انتقام هستند. هنگام پول دادن بابت چیزی که میخواهند خسیس نیستند. عصبانی تر از زن خیانت دیده وجود ندارد. جوانا یک زن بلوند، خوشقیافه و بلند قد بود که بوی پول میداد. وقتی اسمم را به زبان آورد، صدایش لبه ای اشرافی داشت که میتوانست شیشه را ببرد. او یا در بهترین مدارس درس خوانده بود، یا زمان زیادی رو در کلاس‌های سخنوری گذرانده بود. من به اینجور چیزها توجه می‌کنم. این شغل من است. وقتی وارد شد، اشاره کردم روی تنها صندلی مقابل میز کارم بنشیند. بدون بیرون آوردن دستمال برای تمیز کردن صندلی نشست و من به خاطر شجاعت یک امتیاز اضافه برایش در نظر گرفتم. کمی دفترم را برانداز کرد. من هم اطرافم را نگاه کردم. یک میز کار درب و داغان با چند کاغذ علامت گذاری شده داخل و بیرون قفسه ها و یک کاناپه هل داده شده سمت دیوار. پتوهای چروک خورده و بالش تو رفته روی کاناپه نشان میداد یک نفر مرتبا روی آن میخوابد. جعبه های پیتزا یک گوشه کوپه شده بودند. فهمیدن این که این فقط یک دفتر کار نیست کار سختی نبود. یک نفر آنجا زندگی هم میکرد. من زندگی در دنیای حقیقی را انتخاب کرده بودم و آن زمان دلایل خوبی داشتم، اما این کار اصلا آسان نبود. مؤدبانه به مهمانم لبخند زدم. او جواب لبخندم را نداد، ولی می دانستم که به توافق می رسیم. گفت: می دونم دیره، اما نمی خواستم کسی بفهمه اومدم اینجا. گفتم: می فهمم. نگاه خشمگینش را به من دوخت و گفت: من جوانا برت هستم. بی تفاوت سر تکان دادم و گفتم: طوری گفتین که انگار باید واسه من معنی خاصی داشته باشه. با کمی بدخلقی گفت: برای همه داره، اما خب فکر نمی کنم شما صفحات اقتصادی روزنامه ها رو بخونید، درسته؟ گفتم: فقط در صورتی می خونم که پولشو بگیرم. مثل اینکه شما پول دارین. گفت: خیلی پول دار. نیشم باز شد. بهترین نوع موکل. حالا چیکار میتونم براتون بکنم؟ روی صندلی جابجا شد و کیف سفید بزرگش را با حالت تدافعی چنگ زد. من به یک کاراگاه خصوصی احتیاج دارم. شما رو به من پیشنهاد دادن. پلیس و آژانس‌های خصوصی ناامیدم کردن. پول گرفتن، ولی جز عذرخواهی چیزی تحویلم ندادن. بالاخره یه نفر اسم شما رو به من داد. میدونم شما آدم ها رو پیدا میکنید. گفتم: اگه پولشو بدین، من میتونم هر کسی یا هر چیزی رو پیدا کنم. یه استعداده. جوانا برت نگاه سردش رو به من انداخت و گفت: از سخنرانی خوشم نمیاد. لبخند زدم و گفتم: این بخشی از خدمات منه. گفت: رفتارتون رو دوست ندارم. گفتم: بیشتر آدم ها دوست ندارن. چهرم آرام و راحت بود. با بیمیلی گفت: دخترم گم شده، میخوام پیداش کنید. یک عکس 8x10 براق از کیفش بیرون آورد و روی میز سمت من هلش داد. تصویر یک نوجوان اخمو با چشمهای باریک و موهای بلوند را دیدم. انگار از دست این دنیای ملعون تا سرحد دیوانگی عصبانی بود. زن گفت: اسمش کاترینه، فقط اگه کتی صداش کنید جواب میده. تازه 16 سالش شده. پرسیدم: چند وقت رفته؟ جواب داد: بیشتر از یه ماه، البته این بار. سری تکان دادم و پرسیدم: تازگی ها اتفاقی افتاده بود که آشفتش کنه؟ جواب داد: یه بگومگو داشتیم، چیزی نبود که قبلا اتفاق نیفتاده باشه. نمیدونم چرا فرار میکنه، هرچی که میخواد داره، همه چی. دوباره دستش را در کیفش فرو برد و این بار سیگار و فندک درآورد. سیگاری روشن کرد و دود را با عصبیت در دفترم رها کرد. وقتش بود که چند سوال واضح‌تر بپرسم. رابطه دخترتون با پدرش چطوره؟ وقتی کتی 2 ساله بود پدرش ما را ترک کرد. تنها کار درستی که مدرک خودخواه برامون انجام داد همین بود. وکلاش بهش دسترسی دارن، اما به ما اهمیتی نمیده. در ضمن باید بگم کتی هیچ وقت درگیر مواد مخدر یا دوست ناباب نبوده. اون فقط یه دختر ناراحت و بد اخلاق و ناسپاسه. برای یک لحظه چیزی مثل عشق در چشمانش برق زد. اما آن لحظه گذشت. دنبال کردن یک فراری از خانه مورد جالبی نبود. اما من بیکار و بیپول بودم و صورت حسابا باید پرداخت می شد. گفتم: خب خانم برت، ما یه دختر بچه بیچاره پولدار داریم که فکر میکنه همه چی داره جز محبت. احتمالاً زندگی توی مترو، خوردن نون خشک و خوابیدن روی نیمکت پارکا براش یه جور ماجراجویی بزرگه. میخواد یه کمی با مردم واقعی زندگی کنه و مطمئن بشه میتونه یه بار دیگه توجه مادرش رو به خودش جلب کنه. نگران نباشید. هوا سرد شد، برمیگرده خونه. جوانا برت سرش رو تکان داد و گفت: این بار نه. من آدمای مجربی رو از چند هفته پیش دنبالش فرستادم، ولی هیچ کس نتونست ردی ازش پیدا کنه. هیچ کدوم از دوستاش اونو ندیدن. انگار آب شده رفته تو زمین. تنها چیزی که پیدا کردم یه اسمه که معنیشو نمیدونم. همون کسی که شما رو به من معرفی کرد گفت میتونم دخترم رو توی نایت سایت پیدا کنم. دستی سرد قلبم رو فشرد. باید میدانستم گذشته هیچ وقت دست از سرم بر نمی دارد. فرقی هم نمی کند چقدر از آن فرار کنم. مستقیم در چشمایش نگاه کردم و گفتم: از نایت سایت چی می دونی؟ مضطرب شد. سیگار نیمه خاموشش را در جا سیگاری له کرد و گفت: هیچی، هرگز این اسم رو نشنیده بودم. تعدادی کمی از آدمای من که درباره نایت سایت شنیدن حرفی ازش نزدن. وقتی بهشون فشار آوردن استعفا دادن. حاضر شدن از پول زیادی که پیشنهاد کردم بگذرن، اما درباره نایت سایت حرفی نزنن. گفتم تعجب نمی کنم. نایت سایت قلب اسرارآمیز، مخفی و تاریک شهره. همزاد شیطانی لندن. موجودات خطرناکی اونجا. اگه دخترتون راهش سمت نایت سایت کش کرده باشه، توی یه دردسر واقعی افتاده. زن گفت به خاطر همین اومدم سراغ شما. میدونم اونجا کار میکنی. گفتم نه، مدت زیادی اونجا نرفتم. من فرار کردم و عهد بستم هرگز بر نگردم. جای بدیه. لبخند زد. من آمادم که دست و دلباز باشم آقای تیلور. چقدر پول میخوای؟ به موضوع فکر کردم. چقدر برای بازگشت به نایت سایت؟ روحت چقدر میارزد؟ سلامت عقلت؟ عزت نفست؟ اما مدت زیادی بیکار بودم و به پول نیاز داشتم. پیدا کردن یک نوجوان فراری آنقدر هم سخت نبود. یک ورود و خروج سری به نایت سایت. احتمالاً قبل از اینکه کسی بفهمد آنجا هستم، کارم را تمام کردم. البته اگر خوش شانس باشم. و به جوانا نگاه کردم و گفتم 1000 پوند در روز به اضافه هزینه ها. پولی که میخواستم برای او واقعا چیزی نبود. آدم های مثل من همیشه برای آدم های مثل او مانند پول خرد هستند. گفت دخترم پیدا کنید آقای تیلور. هر چقدر هزینه برداره مهم نیست. اونو به من برگردونید. گفتم اگه خودش خواست. من اونو خلاف میلش بر نمیگردونم. شغل من آدم ربایی نیست. نگاهش صاف و محکم بود و کلماتش مثل تکای یخ. وقتی پول منو میگیری، کاری رو که من میگم انجام میدی. پیداش میکنی و برش میگردونی. فقط در این صورت پولتو میگیری. واضحه؟ لبخند زدم. در مقایسه با چیزی که در نایت سایت انتظارم را میکشید، خشم و تهدیدهای این زن هیچ بود. از داخل کیفش یک چک نوشته شده بیرون آورد و آن را روی میز انداخت. 50,000 پوند آقای تیلور. وقتی کار تموم شد یه چک دیگه به همین مبلغ میگیرید. چهرم را بی حالت نگه داشتم، اما از داخل نیشم تا بناگوش باز شده بود. این پول تقریبا ارزشش را داشت که به نایت سایت برگردم. گفت یه شرط دارم. منم با هاتون میام. میخوام وقتی پیداش میکنین اونجا باشم. گفتم نه، امکان نداره. نمیدونی از من چی میخوای. میدانستم این یکی را میبازم. وقتی پای مسئله خانوادگی در میان است، همیشه نرم میشوم. این ضعف از نداشتن خانواده ناشی میشد. صدای جوانا برای اولین بار میلرزید. خواهش میکنم. دیگه نمیتونم توی خونه منتظر زنگ تلفن بشینم. تو نایت سایت رو میشناسی. منو ببر اونجا. مدتی به هم خیره ماندیم. شاید هر دو بیش از آن چیزی که عادت داشتیم خودمان را آشکار کرده بودیم. عاقبت سرم را به نشانه تسلیم تکان دادم. اما به خاطر خودش سعی کردم برایش دلیل بیاورم. بذار برات درباره نایت سایت بگم جوانا. به لندن لقب دود دادن و دود بدون آتش وجود نداره. نایت سایت مجموعه ای از 2 مایل خیابونای باریک و کوچه های تنگ توی مرکز شهر. محله های کثیف و آپارتمان های قدیمی. همه اینا به شرطیه که نقشه های رسمی رو باور کنیم. اما در واقعیت نایت سایت اونقدر گسترش پیدا کرده که همه تاریکی ها و شرارت ها و چیزای بیگانه رو در اون خودش گرفته. بعضیا میگن نایت سایت این روزا از شهری که اون احاطه کرده بزرگتره. نایت سایت همیشه یه محل بدون محدودیت انسانی بوده. اونجا همیشه شبه. ساعت 3 صبح. هیچ وقت سحر نمیاد. مردم دنبال لذت‌ها و خدماتی میرن اونجا که توی دنیای سالم و روشن نابخشودنیه. اونجا هر چیزی رو میشه خرید و فروش کرد. میتونی پول بدی و پرشته سقوط کرده‌ای رو ببینی که داره توی یه تلسم 5 پر که با خون نوزاد نقاشی شده میسوزه. اتاقی هست که توی اون سکوت زندانیه و رنگ ممنوعه. هر چی ازش میترسی یا توی رویا میبینی تو خیابونای در حال تغییر نایت سایت انتظارت میکشه. هر چیز رو میتونی پیدا کنی. البته اگه اول اون چیز تو رو پیدا نکنه. اونجا یه محل بیمار، جادویی و خطرناکه. هنوز میخوای بیای اونجا؟ با خونسردی گفت: دوباره برام سخنرانی کردی؟ چطور ممکنه چنین جایی اینجا درست تو قلب لندن وجود داشته باشه بدون اینکه کسی بدونه؟ گفتم: نایت ساید وجود داره، چون همیشه وجود داشته و باقی مونده، چون قدرت‌های واقعی اینطور میخوان. ممکنه اونجا بمیری، منم ممکنه بمیرم، ولی من راهمو بلدم، یا حداقل بلد بودم، سالهاست اونجا نرفتم. جوانا محکم گفت: برای برگردوندن دخترم تا خود جهنمم میرم. نام من جان تیلور است. همه در نایت ساید این نام را می‌شناسند. من یک زندگی عادی در دنیای عادی داشتم و در عوض تا مدتی کسی قصد جانم را نمی‌کرد. ناشناس ماندن را دوست داشتم. چند ماه پیش 30 ساله شدم. 5 سال پیش نایت ساید را ترک کردم. گریزان از مرگ حتمی و خیانت دوستانم. و با لبهای خونین قسم خوردم هرگز باز نگردم. حالا داشتم به سمت چهره ها، آدم ها و آسیب های قدیمی باز میگشتم و تنها میتوانستم امیدوار باشم این کار ارزشش را داشته باشد. البته هیچ نقطه امید قابل توجهی وجود نداشت. در نایت ساید جان تیلور یک اسم سحرآمیز است. تبعید 5 ساله این مسئله را تغییر نمیدهد. البته هیچ کس من واقعی را نمی شناسد. درباره من در چندین جای متفاوت سوال کنید، چندین جواب متفاوت تحویل می گیرید. به من ساحر و مجوس، کلاهبردار و شیاد یا رزل صادق لقب دادند. برای برخی قهرمانم و برای برخی دیگر تبهکار. البته همشان اشتباه می کنند. هرگز اجازه ندادم کسی آنقدر نزدیک شود که مرا درست بشناسد. جز پیدا کردن آدم ها، چند کار دیگر هم می توانم انجام دهم که کاملا تأثیرگذار هستند. من حتی برای نایت ساید آدم خطرناکی بودم. اما این مال 5 سال پیش است و نمی دانم هنوز واقعا خطرناک هستم یا نه. هیچ وقت تفنگ حمله می کنم. هرگز نیاز نداشتم. پدرم دائم الخمر شد و مرد. وقتی فهمید همسرش یعنی مادر من موجودی غیر انسان بوده، نتوانست تحمل کند. من مادرم را به هیچ وجه نمی‌شناسم. سوال‌های زیادی درباره خودم دارم و همچنان در جستجوی پاسخ هستم. شاید به همین دلیل کارآگاه خصوصی شدم. وقتی کار می‌کنم، بارانی بلند سفید رنگ می‌پوشم. تنها می‌خوابم. هر چیزی که برایم به دست می‌خورم و لباس‌هایم را خودم می‌شویم. البته اگر یادم بماند. برایم مهم است به کسی وابسته نباشم. با وجود نوع زندگیم هنوز یک آدم رمانتیک هستم. نزدیکترین دوست مؤنثی که دارم یک جایزه بگیر است که فقط در نایت ساید کار میکند. او یک بار سعی کرد مرا بکشد. از او کینه ای ندارم. فقط داشت کارش را انجام میداد و حالا به یمن وجود جوانا بریت و دختر سرگردانش مستقیم داشتم به درون جهنم باز میگشتم. به جایی که از وقتی یادم میآید عده‌ای سعی کردن مرا بکشند. به دلایلی که نمیدانم. اما هنگامی که همراه با جوانا در مترو لندن پایین میرفتیم، کاملا احساس بازگشت به خانه را داشتم. مهم نبود کدام ایستگاه یا خط را انتخاب کنی. همه این مسیرها به نایت ساید ختم می شود. با پله‌های برقی پایین رفتیم. به شکل تصادفی از پیچ‌ها عبور می کردم و به غریزه قدیمی هم به عنوان راهنما اعتماد داشتم. عاقبت علامت مورد نظرم را پیدا کردم. به زبان انوچیایی نوشته شده بود. یک زبان مصنوعی که مدت‌ها پیش خلق شد تا انسان‌های فانی بتوانند با فرشته‌ها صحبت کنند. اگرچه من فقط یک نفر را دیدم که می‌تواند درست به این زبان حرف بزند. جوانا را درون تونل فرعی زیر علامت هل دادم و در را پشت سرمان بستم. یک تلفن روی دیوار بود. گوشی را برداشتم و در گیرنده گوشی گفتم نایت ساید. ناگهان دیوار خاکستری مقابل ما شکافت و یک تونل طولانی باریک جلوی ما شکل گرفت. دیوارهای اوریان تونل به رنگ خون بودند. نور بیمنبع تونل تار بود. بوی عطرهای قدیمی فاسد می داد. زمزمه‌ای از هزاران صدا از درون تونل به گوش می رسید. به جوانا که رنگش پریده بود نگاه کردم و گفتم این راه نایت ساید. به من اعتماد کن. این قسمت از سفر کاملا امنه. آهسته گفت تو جلو برو. درون تونل به راه افتادیم و جهان عادی را پشت سر گذاشتیم. دیوار پشت سرمان بسته شد و وارد سکوی ایستگاهی شدیم. 5 سال از آخرین باری که اینجا بودم می گذشت. اما چیز زیادی تغییر نکرده بود. خون روی کاشی‌های دیوار خشک شده بود و سوراخ‌های عمیق روی دیوار می توانست جای پنجه باشد. ازدحام روی سکو دیدنی بود. اطراف ما نوازندگان دورگرد آهنگ‌های ناآشنا می‌نواختند. کلاه‌هایشان مقابل آنها روی زمین بود و سکه‌هایی از هر نوع سرزمینی را در خود داشتند. جوانا با چشم‌های بازی که از یک منظره عجیب به دیگری دوخته می‌شد، به جلو می‌لغزید. من چند سکه در کلاه یکی از نوازنده‌ها انداختم. کمی اعتبار بیشتر همیشه به درد می‌خورد. در انتهای سکو یک مرد غارنشین در حال صحبت با یک جن کوتوله بود. زنی در لباس فضایی دوران آینده در حال خوردن چیزهایی بود که هنوز در ظرف میلولیدند. جوانا حالا کاملا ایستاده بود و نگاه میکرد. با سردی گفتم مثل توریستا رفتار نکن. پرسید اینجا کجاست؟ اینا کیان؟ شانه‌هایم را بالا انداختم. این سریع ترین راه به نایت ساید. اینا هم مردم عادی هن. تو داری بخشی از جهان را میبینی که بیشتر مردم هرگز دربارش نمیفهمن. دنیای زیرین و راه‌های مخفی. هر نوع موجودی رو میتونی توی نایت ساید ببینی. اسطوره‌ها، افسانه‌ها، کاشفا و موجودات غیر انسانی. فقط به کسی خیره نشو. سمت انتهای سکو حرکت کردیم. مردم کنار می‌رفتند. برخی از آنها با دیدن من صلیب می‌کشیدند و آنها که پیرتر بودند علائم محافظ ضد شیطان بیرون می‌آوردند. انگار به هیچ وجه فراموش نشده بودند. کشیشی با ردای خاکستری کهنه راهمان را سد کرد و فریاد زد جان تیلور، فرزند لعنت شده، دور شو. آرام گفتم سلام پیو، خوشحالم دوباره میبینمه. لبخند مبهمی زد و گفت اینجا چی کار میکنی جان؟ فکر میکردم منطقی تر از این حرفایی. خودت میدونی که نایت ساید برای تو جای خوبی نیست. گفتم دارم روی پرونده کار میکنم. یه نوجوان فراری به اسم کاترین برید. گفت نمیشناسمش. فقط میدونم یه چیز جدید اومده نایت ساید و مردم دوباره به اسم تو اشاره میکنن. مواظب پشت سرت باش. و آرام دور شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بعد از رفتن کشیش، قطاری در ایستگاه توقف کرد. قطاری دراز، شبیه به یک گلوله براق نقره‌ای که اصلا پنجره نداشت. در واگن‌ها باز شد. من و جوانا سوار شدیم و در جایی خالی نشستیم. مردی روبروی ما نشسته بود که روزنامه می‌خواند. تاریخ روزنامه متعلق به هفته آینده بود. دورتر، زنی جوان کتابی را می‌خواند که صفحاتش خالی بودند، اما سپیدی چشمان ثابتش نشان می داد فارغ التحصیل مدرسه معلومات عمیق است و می دانستند برای او آن صفحه ها سرشار از دانشی ترسناک هستند. جوانا پرسید اینجا چرا پنجره نداره؟ گفتم چون بهتره نبینی بیرون چه شکلیه. برای رسیدن به نایت ساید باید از جای عجیب و ناجوری بگذاریم. جایی که بینایی چشم و منطق ذهن رو بخار می کنه. من هیچ وقت دزدکی نگاه نکردم. جوانا گفت پس راننده چطور ببینه؟ متفکرانه گفتم فکر نمی کنم رانندهی در کار باشه. تا حالا کسی راننده رو دیده باشه. احتمالاً قطارا اونقدر این مسیر رو رفتن که میتونن خودشون رو هدایت کنن. به چهره ترسیدش لبخند زدم و پرسیدم پشیمونی که اومدی؟ گفت نه. گفتم نگران نباش، پشیمون میشی. اما تا وقتی توی قطاری نترس، قطار حفاظت شده است. با وحشت گفت حفاظت شده؟ گفتم پیمانهای قدیمی، معاهده ها، از جزئیات اونا خوشت نمیاد، به خصوص اگه شکمت پر باشه. کمی بعد چیزهایی در کنار واگن شروع به دویدن کردند و روی سقف واگن پریدند. صدایی شبیه بارش تند باران در واگن پیچید. بعد صدای زیر تند و آمیخته به هم سوی ما غوطه‌ور شد، مثل حرف زدن یک صدای واحد. هرچی هستیم بیرون بیاین و با ما بازی کنین، یا بذارید ما بیایم تو. جوانا گفت ساکتشون کن، نمیتونم صداشون رو تحمل کنم. آدمای داخل واگن سرشان به کار خودشان گرم بود. به سقف واگن نگاه کردم و آرام گفتم بریم. مزاحم ما نشید، اینجا چیزی برای شما نیست. به نام پیمان و قربانی دور شین. صدا کمی ضعیف شد و گفت کیه که جرأت کرده اینطوری به ما دستور بده؟ گفتم من جان تیلور هستم. مجبورم نکنید بیام اون بالا. همه آن موجودات بی حرکت ماندند. بعد صدای غیر انسانی گفت بدرود ای شاهزاده محبوب، وقتی به پادشاهی رسیدی ما را از یاد نبر. حرکت تند پایشان شنیده شد و همگی رفتند. قطار در سکوت به راه خود ادامه داد. جوانا گفت اونا تو رو میشناختن. منظورشون چی بود؟ گفتم نمیدونم. رازهای زیادی توی نایت ساید وجود داره و من برخلاف میلم یکی از این رازها هستم.
Thank you.
از قطار که پیاده شدیم از زیر زمین بالا آمدیم. هیچ کس مستقیم نگاهم نمی کرد، اما نگاه های زیرچشمی را حس می کردم. سرعت انتشار شایعه در نایت ساید از سرعت نور بیشتر است. وارد خیابان شدیم. چراغ‌های نئون همه جا دیده می شدند. روشن و پرزرق و برق. دعوتی بی پایان برای قربانیان. مردم از انواع گوناگون در خیابان حرکت می کردند و غرش ترافیک هرگز قطع نمی شد. بسیاری از اتومبیل‌ها برای جوانا جدید بودند. قدرت اتومبیل‌ها از منابع عجیب مثل خون تازه یا دردهای تقدیر شده تأمین می شد. وقتی جوانا به لبه پیاده رو نزدیک شد او را کشیدم و گفتم مواظب باش. بعضی از اونا واقعا ماشین نیستن و بهت صدمه می زنن. جوانا نگاهی به آسمان انداخت. آسمان آن سیاهی عمیق و روشن از نور هزاران ستاره بیشتر از آنچه بالای شهرهای زمینی به چشم می خورد و زیر سلطه ماهی کامل 12 برابر بزرگتر از آن ماه رنگ پریده ناچیز که جوانا عادت داشت ببیند. هیچ وقت مطمئن نشدم که ماه در نایت ساید واقعا بزرگتر است یا فقط نزدیکتر. جوانا نگاهی به من کرد. گفتم به نایت ساید خوش اومدی. دیهس گفت چه بلایی سر بقیه روز اومد. وقتی راه افتادیم هنوز شب نشده بود. گفتم اینجا همیشه شبه. ناگهان یک دار و دسته خیابانی با سر و صدا به سمت ما آمدند. به مردم سر راهشان تنه می زدند و برای تفریح بعضی را داخل خیابان هل می دادند که از مقابل ماشین ها جا خالی بدهند و بعد می خندیدند. یکی از آنها جوانا را دید و تشخیص داد تازه وارد است. به رفقایش اشاره کرد. همگی به جلو خیز برداشتند. من خودم را بین آنها و جوانا قرار دادم. دسته خیابانی ناگهان متوقف شد. می توانستم اسمم را روی لبانشان بشنوم. به سرعت چاقوهاشان را درآوردند. رو به آنها لبخند زدند. ناگهان عقب کشیدند و دور شدند. جوانا گفت اونا کی بودن؟ گفتم شیاطین. جوانا پرسید اسم گروهشون شیاطینه؟ گفتم نه، اونا واقعا شیاطین هستن که نقشه دسته خیابونی رو بازی میکنن. جوانا کمی فکر کرد و پرسید چی تو رو اینقدر استثنایی میکنه که حتی اونا ازت بترسن؟ مجبور شدم لبخند بزنم. کاش میدونستم. جوانا نگاهی به اطرافش انداخت و پرسید نباید به پلیس خبر بدیم؟ ممکنه برای کسی دیگه ای دردسر درست کنن. با حوصله توضیح دادم توی نایت ساید پلیس وجود نداره. اینجا رو اولیای امور اداره میکنن، افراد قدرتمندی که مجرمای خطرناک رو مجازات میکنن. دعا کن گذرمون به اونا نیفته. جوانا نفس عمیقی کشید و گفت ولی ما از پسشون برمیان. تو گفتی استعدادی داری که باهاش آدما رو پیدا میکنی. گفتم آره، من یه استعدادی دارم که میتونم با کمک اون افراد یا چیزای گم شده رو که با چشم دیده نمیشه ببینم. استعداد من فقط اینجا توی نایت ساید کار میکنه، اما باید مراقب باشم کجا و چطور ازش استفاده کنم. من اینجا خیلی دشمن دارم. به کار بردن استعدادم مثل روشن کردن یه نور درخشان توی تاریکیه. جلب توجه میکنه. دشمنان میتونن نور رو برای پیدا کردن من دنبال کنن و منو بکشن. برای اولین بار چیزی مثل نگرانی در چشمهای آبی سرد جوانا دیده میشد. پرسید چیکار کردی که میخوام بکشنه؟ چرا مردی که میتونه از شیاطین زهر چشم بگیره باید از آدم ها بترسه؟ گفتم اونا زیادن و من یه نفرم. از وقتی بچه بودم دنبالم بودن. یه بار یه محله رو برای گرفتن من سوزوندن. توی این سالا هر کی رو که به من نزدیک بوده کشتن. عجیبه که هنوز برام دوستی باقی مونده. در هر صورت من هیچ وقت نتونستم بفهمم اونا کیان یا چرا تا این حد اصرار دارن من بمیرم. توی دنیای خاکی من در امانم. اونجا نمیتونن تقریبم کنن. اما اینجا همونقدر که قلم رو به منه، قلم رو اونا هم هست. ما باید زود دخترتو پیدا کنیم و از اینجا بریم. قبل از اینکه اونا بفهمن من اینجا. حالا ساکت باش و بذار تمرکز کنم. به اعماق درونم فرو رفتم. چشم سومم، چشم خصوصیم، کاملا باز شد و ناگهان توانستم ببینم. کتی آنجا بود، درست مقابل من، یک حاله نیمه شفاف نقاشی شده با سایه های رنگ پریده. گذشته را برگرداندم. او یک لباس دور انداخته شده ی ارتش رستگاری را پوشیده بود، اما شاد و سالم به نظر می رسید. ناگهان به اطرافش نگاه کرد، انگار کسی صدای زده باشد. بعد شتابان سمت چیزی که او را سوی خود می کشید دوید. پس کتی دنبال شخصی یا چیزی که او را فراخوانده اینجا آمده بود، اما احضار کننده را نمی توانستم ببینم. انگار در برابر من محافظت شده بود. سعی کردم ذهن جوانا را به ذهن خودم متصل کنم تا او هم کتی را از دریچه چشم خصوصی من ببیند. نفسش به شماره افتاد. او تصویر نیمه شفاف کتی را دید. فوراً چشمانم را بستم و از تمرکز در آمدم تا حتی یک بار به نور هم خارج نشود و ردم را پیدا نکنند. جوانا گفت دیدمش. کجا رفت؟ گفتم تو تصویر از گذشته را دیدی. کتی حداقل دو هفته پیش از اینجا رفته. حالا میدونیم اینجاست و به یه دلیل مشخص اومده. باید از یکی کمک بگیرم. یه کافه قدیمی نزدیک اینجاست به اسم استرنش فلوز. بهتره بریم اونجا. و راه افتادیم. وقتی جلوی کافه رسیدیم، جوانا نگاهی به تابلو نئونی بالای کافه انداخت. گفتم روی این تابلو اسم کافه به زبان سانسکریت نوشته شده. صاحب کافه به تبلیغات اعتقادی نداره. در واقع نیازی هم نداره. هیچ فهرست انتظاری نیست، اما حق عضویتش میتونه آدمکشی باشه. غریبه ها از هر جای دنیا میتونن بیان اینجا و در صلح و آرامش یه چیزی بخورن. استرنج فلوز قرنها با اسمای مختلف همین دور و بر بوده. معلوم نیست چقدر عمر داره، اما همیشه در حال تغییر بوده. آخرین باری که اینجا بودم تجسم عینیش یه جایی با کلاس بود، اما توی نایت ساید هویت همه چی به سرعت تغییر میکنه. پس وقتی رفتیم تو ازم دور نشو، کیفتو محکم نگه دار و با هیچ کس حرف نزن. سمت در رفتم و آرام مقابلم باز شد. احساس آرامش کردم، چرا که این در فقط برای کسانی که با صاحب کافه میانه خوبی داشتند باز میشد. و بعد از آن همه مدت مطمئن نبودم وضعیتم چگونه است. با صاحب کافه روابط خیلی خوبی نداشتیم و با این که هنوز به دکار بودم در باز شده بود. بنابراین همراه جوانا وارد شدیم. اطرافم را نگاه کردم. کافه زیاد تغییر نکرده بود. همان اساسیه قدیمی، همان نقاشی های کریه روی دیوارها و سقف، همان لکه‌ها روی فرش ایرانی و همان چراغ‌های کم نور. کافه پر از مشتری بود. چهره‌های زیادی را به جا آوردم، در حالی که بیشترشان من را نادیده می گرفتند. سمت پیشخان کافه رفتیم. به جوانا گفتم اینجا مال الکس موریسه. اگه کسی توی کافه کاری خلاف میلش بکنه به احتمال زیاد زنده از کافه بیرون نمیده. کلن آدم بد اخلاقیه. به پیشخان رسیدیم و جلوی الکس ایستادیم. الکس حدوداً 30 ساله بود، اما 10 سال پیرتر به نظر می رسید. لاغر، رنگ پریده و ترش رو. مرا که دید سمتم آمد و با بیمیلی گفت وقتی از خواب بیدار شدم و دیدم پای خرگوشم رشد کرده و یه خرگوش دیگه زاییده، باید میفهمیدم روز بدی در پیشه. اگه میدونستم این یه افتاره که تو به زندگی من برمیگردی، همه در و پنجره ها رو قفل میزدم و کلیدش رو ذوب میکردم. گفتم خوشحالم دوباره میبینمت. الکس گفت یادم نمیگفتی دیگه بر نمیگردی اینجا. این تنها حرف معقولی بود که ازت شنیده بودم. چی شد برگشتی؟ به جوانا اشاره کردم و گفتم دختر این خانم گم شده و اومده اینجا. از استعدادم کمک گرفتم، اما یکی داره این دختر رو از من مخفی میکنه. نمیتونم ردشو پیدا کنم. به راهنمایی احتیاج دارم. ادی این دور و براست؟ از بالای عینکش نگاهی کرد و گفت آره، پشت میز همیشگیش گوشه سالن نشسته. همین که برگشتم 3 بچه پولدار را دیدم که محاصره ام کردند. جوانهایی با کت و شلوارهای بسیار خوشدوخت، موهای آراسته و کراواتهای مدرسه قدیمی. یکی از آنها با صدای بلند گفت جان تیلور، میدونستم یه روز برمیگردی. یادت که نرفته، یه خورده حسابی با هم داریم. آرام گفتم بهت پول بده کارم؟ با عصبانیت گفت میخوای بگی منو فراموش کردی؟ بهت گفته بودم هیچ وقت بر نگرد. تو باعث شدی افتضاح به نظر بیام. توی کار بزرگتر از خودت دخالت کردی. عاقبت به یاد آوردم. اوه شرمنده. ولی 5 سال گذشته. الان یادم اومد. فینچ توماس درسته؟ یه شب اینجا بودی و زدی تو گوش دختری که همراهت بود. من نمیخواستم دخالت کنم. واقعا نمیخواستم. اگه دختره اونقدر احمق بود که با گردن کلفت رزلی مثل تو به چرخه، مشکل خودش بود. اما بعدش تو انداختیش زمین و با لگد اونقدر زدی تو پهلوش که دنده‌هاش شکست. منم مجبور شدم دخالت کنم. بعد رو کردم به الکس و گفتم چطور اجازه میدی این خوک کوچولو بیاد اینجا؟ الکس شانه‌ای بالا انداخت و گفت چی بگم؟ باباش توی شهر قدرت داره. فینچ توماس و دو جوانی که همراهش بودند هر کدام یک داس طلایی بلند از داخل کتشان بیرون آوردند. توماس گفت کاری میکنم که به التماس بیفتی. به چشمایش خیره شدم. ساکت شد و تلاش کرد نگاهش را برگرداند، اما نتوانست. کاملا در اختیارم بود. حتی نمیتوانست حرکت کند. دستش برخلاف میلش باز شد و داس طلایی روی زمین افتاد. به او لبخند زدم. خون از چشمان خیرش روی گونه‌هایش ریخت. ناله‌ای کرد و بیهوش روی زمین افتاد. دو رفیقش جسم نیمه جان او را برداشتند و پا گذاشتند به فرار. الکس برای من نوشیدنی ریخت و گفت حتما جریان به بابا جونش میگه. اونا من دستت ناراحت میشه. گفتم بگو با هم تماس بگیره. لیوانم را سر کشیدم و گفتم میرم با ادی حرف بزنم. سمت گوشه دور سالن را افتادم. جوانا کنارم می آمد. پرسید چجوری اون بلا سر پسر آوردی؟ گفتم فقط بهش خیره شدم. با تعجب نگاهم کرد و ترجیح داد بحث را ادامه ندهد. پرسید حالا این ادی کیه؟ چطور می تونه کمک کنه دخترم رو پیدا کنیم؟ گفتم ادی تیغکش، متخصص کشتن با یه تیغ دست صدفی. از 14 سالگی یه قاتل تمیز و سنگدل بوده. بزرگ که شد پول میگرفت و آدم میکشت. یه روز گم شد و اتفاقی براش افتاد که هیچ وقت دربارش حرف نزد. وقتی برگشت عوض شده بود. حالا توی راهروها میخوابه، با چیزایی که مردم به صدقه میدن زندگی میکنه و پسمونده غذاها رو میخوره. آواره است. از گناهاش توبه کرده و توی عذاب سخت زندگی میکنه. حالا قربانیاش رو از بین آدمای بدی انتخاب میکنه که فکر میکنن با پول و قدرت از عاقبت کاراشون در امانند. جوانا گفت تنها چیزی که اهمیت داره اینه که کمک کنه کتی رو پیدا کنم. پول میخواد؟ گفتم نه، ادی دیگه به پول احتیاج نداره، اما به خاطر یه قضیهی که بهتره ندونی چیه به هم مدیونه. جلوی میزی در گوشه تاریک سالن توقف کردیم. پشت میز ادی تیغکش لاغر و رقت‌انگیز در یک کت خاکستری گشاد نشسته بود. بوی غیر قابل تحملی میداد. اطراف ادی ماندن مانند خودکشی بود. روی میزش یک بطری آب معدنی بود و مگس‌ها بالای سرش جست و خیز می‌کردند. به ادی لبخند زدم و او در جواب به شکل رسمی سر تکان داد. یک صندلی مقابلش گذاشتم و نشستم. جوانا هم روی یک صندلی کنار من نشست و به سختی سعی کرد فقط از راه دهان تنفس کند. وقتی ادی حرف زد، صدایش آرام، کنترل شده و مانند یک روح بود. سلام جان، به خونه خوش اومدی. شنیدم دنبال یه فراری میگردی. جوانا پرسید، از کجا میدونی؟ ادی گفت، توی نایت ساید حرف زود میپیچه. بعد نگاهی به من انداخت و گفت برو سراغ قلعه. سوزی هم اونجاست. در حالی که سعی میکردم خوشحال به نظر برسم گفتم چه خوب. میخواستم صندلی را عقب بکشم که ادی ناگهان رو به جوانا کرد و گفت خانم وقتی کنار این مرد هستی مواظب باش. گفتم منظور خاصی داری ادی؟ گفت یه عده دنبالتن. منتظر شدم اما چیز دیگری اضافه نکرد. برای تشکر سر تکان دادم. بلند شدیم و سمت پیشخان رفتیم. به جوانا گفتم جلوی پیشخان منتظر بماند. به انتهای کافه رفتم و با قلعه تماس گرفتم. صدای ضبط شده را داخل گوشی شنیدم و پیغام کوتاهی گذاشتم. همان موقع متوجه صحبت‌های الکس و جوانا شدم. جوانا پرسید تو جان تیلر رو میشناسی؟ الکس گفت آره، تا جایی که خودش اجازه داده. متولد نایت سایده. استعداد عجیبی برای پیدا کردن هر چیزی داره. تنها چیز خوبی که از واردنش به ارث برده همین استعدادشه. میگن مادرش یه موجود غیر انسانی بوده و باباش وقتی اینو فهمیده خودشو آروم آروم کشته. با همه این حرفا واسه کارت سراغ خوب کسی رفتی. فقط مراقب خودت باش. جوانا گفت ادی تیغکش گفت ما باید بریم قلعه. اونجا کجاست؟ الکس گفت یه پناهگاه حفاظت شده واسه آدمایی که موجوداتی بیگانه اونا رو دزدیده بودن. اون آدما جمع شدن تو قلعه، کلی اسلحه خریدن و برای همه روشن کردن که راحت تسلیم نمیشن. جوانا وحشت زده پرسید آدمای خوبی هن؟ الکس جواب داد آره، فقط خشن و دیوونه. سمت پیشخان رفتم و رو به جوانا گفتم تلفنشون رو پیغامگیر بود، بهتره بریم اونجا. جوانا از الکس خداحافظی کرد و با هم از کافه خارج شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم.
از کافه خارج شدیم و به درون تاریکی کوچه قدم گذاشتیم. کوچه تا حد انجماد سرد بود. جوانا گفت
وقتی می رفتیم توی کافه یه شب خنک تابستونی بود. سر هوا چی اومده؟
با خونسردی توضیح دادم توی نایت ساید آب و هوا یا فصل به معنای واقعی وجود نداره. تغییر دما اینجا شبیه خلق و خوی آدم هاست. اگه از این هوا خوشت نمیاد یکم صبر کنی عوض میشه. سمت پایین کوچه رفتیم. جوانا پرسید: راستی این سوزی کیه که ادی گفت تو بله میبینیمش؟ یه عشق قدیمیه یا یه دشمن قدیمی؟ مستقیم به چشمانش نگاه کردم و گفتم: سوزی تیرانداز. تنها زنی که به دلیل بیرحمی بیش از حد از گروهان SAS خارج شد. به عنوان جایزه بگیر کار میکنه. احتمالاً برای شکار آدمی که به قلعه پناه برده سفارش گرفته. جوانا گفت: دوست داره به ما کمک کنه؟ گفتم: شاید، اگه از عهده دستمزدش بر بیای. جوانا گفت: برای نجات کتی هر چقدر پول لازم باشه میدم. گفتم: اگه اینو میدونستم دستمزد بیشتری ازت میگرفتم. جوانا خواست بخندد اما خندهش به سرفه تبدیل شد و از سرما لرزید. گفت: خیلی سرده. حق به او بود. لحظه به لحظه به سرمای هوا افزوده می شد و ما بعد از این همه پیاده روی نباید همچنان در کوچه می بودیم. پشت سرم را نگاه کردم. تابلو نئونی کافه یک روشنایی کوچک در دور دست بود. هرچه می رفتیم کوچه به انتها نمی رسید. انگار رشد کرده بود. کسی داشت با ساختار فضا بازی می کرد و کوچه را می کشید. می توانستم جادو را در هوا احساس کنم. همچنان می رفتیم اما به انتهای کوچه نمی رسیدیم. ناگهان شش شبح سیاه ظاهر شدند و خروجی کوچه را بستند. مردانی تیره در کت و شلوارهای سیاه. جوانا آرام گفت: مثل اینکه بابا جون اون پسره که تو کافه زدیش آدم فرستاده سراغه. ناگهان نوری پریدرنگ از ناکجا بیرون ریخت و کوچه را پر کرد. به وضوح شش تای آنها را دیدم. اشباحی در لباس انسان. کلاه به سر داشتند اما صورتی زیر کلاه نبود. پوست خالی کشیده شده از شانه تا ابرو. آنها را می شناختم. اگر در تعقیب کسی باشند تا خود دوزخ دنبالش می روند. آنها بدون چشم می بینند و بدون گوش می شنوند. دیده بودم چطور آدم ها را تکه تکه می کنند. آنها از زمان کودکی در تعقیبم بودند. نفسم بند آمد. جوانا نگاهی به من انداخت. ترس سریع از من به او سرایت کرد. می دانستم به بدترین شکل کشته می شدم. پشت سرم رو نگاه کردم تا سمت کافه بدویم اما از آنجا خیلی دور بودیم. جوانا با وحشت پرسید: اونا چی هم؟ گفتم: شکنجگران روح. جوانا گفت: همونایی که ادی دربارشون بهت هشدار داد؟ گفتم: نه، اینا نماینده های اونا هستن. یه نفر جامو بهشون لو داده، وگرنه به این سرعت نمی تونستن ردمو بزنن. یکی منو فروخته. جوانا که از ترس رنگ به چهره نداشت گفت: از پسشون بر می آی؟ گفتم: نه، خیلی سرسختن. نمیشه بهشون صدمه زد چون در واقع جسمیت ندارن. به سختی تمرکز کردم و به استعدادم ضربه ای زدم. شاید می توانستم از بین دیوارهای کوچه راهی برای فرار پیدا کنم. ناگهان چشم سومم طرح یک در قدیمی را زیر آجرهای دیوار پیدا کرد. دری مخفی که از ظاهرش پیدا بود مدتی طولانی است که باز نشده. با ذهنم با آن کوبیدم و فضا مرتعش شد. اشباح سرهایشان را با هم بالا آوردند. دوباره به در ضربه زدم. به اندازه یک شکاف باز شد. نوری روشن از شکاف بیرون زد. گفتم: بدو جوانا، باید بریم این تو. گفت: نمیتونم تکون بخورم. نگاهش کردم. صورتش مثل گچ سفید بود و جوری ایستاده بود که انگار خشک زده. نایت ساید عاقبت فشارش را بر او کامل کرده بود. او را سمت دری که باز کرده بودم کشیدم اما پاهایش همراهی نکردند و افتاد روی سنگ فرش. شکنجگران روح سمت ما می آمدند. نمی توانستم جوانا را با خود ببرم اما خودم می توانستم فرار کنم. البته در این صورت شکنجگران روح او را می کشتند. چون هیچ وقت شاهدی باقی نمی گذارن. تصمیمم را گرفتم. سمت در چرخیدم و تمرکزم را از روی آن برداشتم. در بسته شد. اشباح نزدیک می شدند. صورتهای خالیشان از هر سیمای کشندهی هولناکتر بود. مشتهایم را بالا آوردم و آنها هم دستان رنگ پریدشان را بلند کردند. انتهای انگوششان به جای ناخن سوزنهای تزریق بود که مایهی سبز از آنها می چکید. به محض اینکه یکی از آنها مقابلم قرار گرفت، محکم به صورت خالیش کوبیدم. مشتم در سرش فرو رفت. گوشت رنگ پریده خم شد و مانند خمیر کش آمد. وقتی مشتم را بیرون کشیدم، پوستش به دستم چسبید و جانور بر اثر ضربه گیج شد. چرخیدم و به بقیه آنها ضربه زدم. این کار مثل ضربه زدن به یک مشت جسد بود. با این حال مدتی مقاومت کردم. دستای آنها از هر سو سمت من می آمد و مانند مار ضربه می زد. رو به جوانا فریاد زدم فرار کن، اما او فقط روی زمین دراز کشیده بود و گیج و مبهوت نگاه می کرد. خسته و سرد شده بودم. قدرتم به سرعت در حال کم شدن بود. ناگهان سایه از میان آنها گذشت و همه چیز تغییر کرد. سرهای اشباح همزمان با هم چرخیدند. چیز جدیدی درون کوچه آمده بود، چیزی ترسناکتر و خطرناکتر از آنها. برای لحظه‌ای من را به کلی فراموش کردند و من روی سنگ فرش کوچه کنار جوانا افتادم. یک خط قرمز طولانی ظاهر شد و روی صورت خالی شکنجهگران روح کشیده شد. بلافاصله خون بیرون زد. من به محض اینکه متوجه شدم چه کسی برای نجاتم آمده، لبخند زدم. در یک چشم هم زدن کار همه آنها ساخته بود. خون در هوا پرواز میکرد و آنها به اطراف پرت میشدند. سایه آنها را تکه تکه میکرد و میدرید. تا یه چند ثانیه همه چیز تمام شد و دیگر اثری از اشباح نبود. از جا بلند شدم و رو به پیکر ساکتی که کنار دیوار ایستاده بود سر تکان دادم. ممنون ادی. ادی تیخکش لبخند ضعیفی زد و گفت این تصفیه دینم به تو بود جان. حالتی که این را گفت خیلی چیزها را برایم روشن کرد. گفتم تو میدونستی این اتفاق میفته مگه نه؟ چرا زودتر نیومدی کمک؟ ادی با خونسردی گفت میخواستم ببینم هنوز قدرت داری یا نه؟ گفتم تو بودی که جامو به اونا گفتی؟ ادی گفت آره. میخواستم واسه رؤسای شکنجهگران روح یه پیام هشدار بفرستم. در ضمن از اینکه به کسی مدیون باشم خیلی متنفرم. بعد به سرعت دور شد. جوانا هنوز توان ایستادن ندارد. کمکش کردم بلند شود. در حالی که هنوز گیج بود گفت متشکرم. با اینکه میتونستی فرار کنی اما به خاطر من موندی. تو یه قهرمانی. یک اسب و کالسکه صدا کردم و با آن سمت قلعه رفتیم. در راه جوانا باز هم درباره سوزی سوال کرد. گفتم اون خیلی استثنائیه. کارش بیشتر تعقیب تبکارای فراریه. هیچ پناهگاهی اونقدر محکم نیست که سوزی نتونه با آتیش تفنگش وارد بشه. اگه پولش کامل بگیره امکان نداره کارو نصف راه کنه. معمولا میتونی رد سوزی رو با دنبال کردن درهای شکسته و جیغای پراکنده و خون پاشیده شده روی دیوارا پیدا کنی. چند مورد رو با هم کار کردیم اما سوزی اجازه نمیده کسی باهاش صمیمی بشه. جوانا گفت آشناهای جالبی داری. ادی تیغکش، سوزی تیرانداز. گفتم آدمای معمولی نمیتونن توی نایت ساید دووم بیارن. به قلعه رسیدیم. جوانا پیاده شد و به تماشای آن ایستاد. منم پشت سرش رفتم و نگاهی به قلعه انداختم. در این 5 سال ذره‌ای تغییر نکرده بود. قلعه به عنوان یک انبار محصولات ارزان قیمت کارش را آغاز کرده بود. البته بیشتر سلاح خرید و فروش می شد. تا اینکه بازار اشباه شد و اولیای امور انبار را فروختند. مدتی بعد کسانی که به دست بیگانه ها روبوده شده بودند، اداره محل را به عهده گرفتند و با مقدار زیادی اسلحه قفلش کردند. قلعه یک ساختمان مربع شکل چند طبقه بود، با درها و پنجرهایی که همگی با فولاد تقویت شده محصور شده بودند. هیچکس بدون بازرسی دقیق به قلعه نزدیک نمی شد. همه جا دوربین نصب کرده بودند. اگر کسی به اقامت کوتاه مدت نیاز داشت، افراد قلعه به او پناه می دادند. جوانا پرسید، چرا این همه از اینجا مراقبت می کنند؟ گفتم، چون ساکنان قلعه واقعا می ترسند بیگانه ها دوباره سراغشون بیان. سمت در اصلی رفتیم. حس کردن یک جای کار می لنگند. دوربین امنیتی بالای در خرد شده و در نیمه باز بود. نگران شدم. آن در هرگز باز نمی ماند. آهسته وارد شدم و به جوانا هم اشاره کردم پشت سرم بیاید. صداهای ضعیف شلیک گلوله از دور و فریادهای گاه و بیگاه می آمد. لبخند کوتاهی زدم و گفتم، انگار سوزی اینجاست. سالن انتظار کاملا به هم ریخته بود و نقاشی‌های روی دیوار با گلوله سوراخ سوراخ شده بودند. دود و بوی بارود در فضا شناور بود، اما هیچ کجا اثری از جسد نبود. آرام از سالن گذشتیم. از انتهای راهرو صدای چندین شلیک گلوله و فریادهای خشمگین آمد. جوانا گفت، شاید بهتر باشه بریم یه وقت دیگه برگردیم. گفتم، نه، ساکنهای قلعه آدمای خوبی هم. ممکنه به کمکم احتیاج داشته باشن. نمیتونم تناشو بذارم. سمت انتهای راه رو حرکت کردیم. خسارتهای وارد شده به ساختمان در طول مسیر بیشتر میشد. اما هنوز جسدی وجود نداشت. حتی خونی هم ریخته نشده بود. درست رسیدیم مقابل محل جنگ. با دقت از لای در نیمه باز داخل رو نگاه کردم. همه چیز کاملا برایم مشخص شد. نفس عمیقی کشیدم و داخل شدم. بعد با صدای بلند و با اقتدار گفتم، تمومش کنی، همین حالا. تیراندازی بلافاصله بعد شد. در انتهای سالن گروهی پناه گرفته بودند. حداقل 20 نوع اسلحه از پشت سنگرهاشان دیده می شد. در این سمت سالن زنی بلند و بلند قد با لباسهای چرمی سیاه در حالی که اسلحه در دست داشت ایستاده بود. مرا که دید گفت، جان، شنیده بودم برگشتی. زود میام پیشت، ولی اول باید ترتیب اینا رو بدم. گفتم، سوزی، تفنگت رو بیار پایین. دیگه هیچ کس شلیک نکنه، وگرنه عصبانی میشم. صدایی از پشت سنگر دورتر گفت، عجب اوضایی. فقط جان تیلر رو کم داشتی. رو به سوزی گفتن، بازم فرستادن اینجا دنبال کسی؟ تو هم وقتی دیدی طرف رو بهت نمیدن، زدی همه‌ش رو خرد کردی و اعلان جنگ دادی، درسته؟ سوزی با تکان دادن سرش تایید کرد. در دهه سوم زندگیش هنوز جذاب و برازنده بود. گفت، اگه اونی رو که دنبالشم بهم بدن، کاری بهشون ندارم. صدایی از پشت سنگر گفت، آخه اون به ما پناه آورده. اگه تعدیلش بدیم سوزی میکشدش. بلند گفتم، اگه سوزی واقعا میخواست شما رو بکشه الان مرده بودیم. فکر میکنم باید تسلیم شیم. صدا با لجاجت گفت، ما باید امنیت کسایی رو که اینجا میان تضمین کنیم. از سوزی پرسیدم، این دفعه دنبال کدوم بیچاره‌ای هستی؟ گفت، یه وکیل پسفطرت که پول تسویه حساب یه موکل رو دزدیده و زده به چاک. 5 میلیون پوند، 10% از پولی رو که زنده کنم به خودم میرسه. صدای پشت سنگر گفت، یه وکیل؟ چرا زودتر نگفتی؟ اگه میدونستیم یکی از اوناست تسلیمش میکردیم. به سوزی لبخند زدم و گفتم، میبینی اگه یکم منطقی باشی چقدر راحته؟ سوزی اسلحه‌اش رو پایین آورد و غرغر کرد. از منطقی بودن متنفرم. با صدای بلند از آدم های پشت سنگر پرسیدم، من دنبال یه دختر نوجوان به اسم کتی برت میگردم. این اسم براتون آشناست؟ صدایی از پشت سنگر گفت اینجا بود، اما حدود یه هفته پیش رفت. گفت یه چیزی احضارش کرده. خواستیم منصرفش کنیم اما گوش نکرد. گفت باید بره خیابون بلیستون. گفتم متشکرم، خیلی کمک کردیم. صدا گفت چاره دیگه ای نداشتم. ماجرای کاری که با اون شکنجگران روح بیرون کافه کردی همه جا پیچیده. فقط سر تکان دادم. اولین بار نبود کاری به من نسبت داده می شد که نقشی در آن نداشتم. احتمالاً ادی این شایعه را پخش کرده بود تا به نوعی از من عذرخواهی کند. اینجور چیزها کمک می کند به عنوان یک آدم ترسناک شهرت داشته باشی. مردم هر چیزی را باور می کنند. گفتم شما را با سوزی تنها می زنم که خودتون به توافق برسید. فقط چیزی رو که میخواد بهش بدین. احتمالاً دیگه نباید مشکلی داشته باشین. صدا با کنایه گفت خیلی ممنون. ترجیح میدیم دوباره با بیگانه ها رو برو بشین. به سوزی اشاره کردم که یک لحظه بیاید تا بتوانیم خصوصی حرف بزنیم. او را به جوانا معرفی کردم و دو زن به یکدیگر لبخند زدند. می‌دانستم که این وضعیت خیلی ادامه پیدا نمی‌کند. سوزی گفت: پس یه بره گمشده دیگه برای تعقیب پیدا کردی. درسته جان؟ گفتم: این یکی زنده است. حداقل تا همین اواخر زنده بوده. نگاهی به من کرد و گفت: 5 سال و 3 ماه. همیشه می دونستم یه روز بر می گردی پیشم. لبخندی زدم و گفتم متاسفم سوزی. من فقط اومدم اینجا که یه پرونده رو حل کنم. به محض این که پراریم رو پیدا کنم میرم بیرون. بر می گردم به دنیای روزمره، عاقلانه و امن. سوزی جلو آمد و با نگاه وحشی و جدیش مرا می خوب کرد. گفت هیچ وقت مناسب اونجا نبودی. جان، تو مال اینجایی. کنار بقیه ما هیولاها. برای این حرف پاسخی نداشتم. بنابراین سرم را پایین انداختم. جوانا در سکوت جلوتر آمد و رو به سوزی گفت رابطه شما با جان دقیقاً چیه؟ سوزی با صدای بلند گفت یه بار به شلیک کردم. اما اون برد. برگه سفارش برای شکار اون گلابی از آب در اومد. چند باری با هم کار کردیم. در موقعیت‌های خطرناک آدم به درد بخوریه. همیشه منو به جایی که جنگ هست میبره. جنگ واقعی. وقتی جان همین دور و بر باشه همیشه هیجان هست. جوانا گفت همه زندگی شما همینه؟ خشونت و آدم کشی؟ سوزی گفت همین کافیه دیگه. به این نتیجه رسیدم که این مکالمه به جای خطرناکی رسیده و به همین دلیل رو به جوانا کردم و گفتم خیابان بلیستان رو بلدم. از اینجا دور نیست. حتی برای نایت ساید هم محله کثیفیه. اگه کتی رفته باشه اونجا هرچی زودتر پیداش کنیم بهتره. سوزی گفت کمک لازم نداری؟ متفکرانه نگاهش کردم و گفتم اگه پیشنهاد کنی درد نمی کنم. سرت چلوغه؟ شانه بالا انداخت و گفت این اواخر همه چی آروم بوده. از آرامش متنفرم. فقط بذار کارم اینجا تموم کنم و طلبم رو بگیرم. بعدش خودم رو بهتون میرسونم. همون دستمزد همیشگی دیگه نه؟ گفتم خیالت راحت. موکل من خوش حسابه. سوزی به جوانا نگاه کرد و رو به من گفت بهتره باشه. جوانا خواست چیزی بگوید. اما متوجه شد اسلحه سوزی سمت اوست و خیلی عاقلانه تصمیم گرفت گستاخی نکند. خود نمایانه رویش را از سوزی برگرداند و توجهش را به من ثابت کرد. گفت
پس بالاخره یه آدرس پیدا کردیم. چقدر احتمال داره که کتی اونجا توی دردسر جدی افتاده باشه؟ گفتم بدون اینکه بدونیم چی کتی رو اونجا کشیده قضاوت سخته. فکر نمی کنم چیزی توی خیابون بلیستون باشه که بتونه کسی رو جذب کنه. جایی پستر از اونجا وجود نداره. احتمالاً به جز فازلا. خیابون بلیستون جاییه که پایین تر از اون نمیشه سقوط کرد. مگه اینکه توی مدتی که نبودن اتفاق مهمی افتاده باشه. بعد نگاهی به سوزی کردم. او هم سرش رو تکان داد و در تایید حرفایم گفت اونجا هنوز مثل سوراخ ماره. اگه کل اون خیابون رو بسوزونی شهر بهتر نفس میکشه. سری به جوانا گفتم نگران نباش. اون دختر توه. خودت گفتی که میتونه مراقب خودش باشه. حالا هم که پشت سرش هستیم. جوانا در حالی که گوشه های دهانش پایین رفت گفت خیلی هم مطمئن نباش. کتی همیشه متخصص به اشتباه انداختن آدم ها بوده. با اطمینان گفتم شاید. ولی نه آدم هایی مثل ما. سوزی گفت هیچ کس مثل ما وجود نداره.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
من و جوانا سمت خیابان بلیستون حرکت کردیم. خیابان بلیستون منطقه است که حتی کوچکترین راحتی های زندگی فقط به قدرتمندان تعلق دارد و در معدود موقعیت هایی که ساکنان حیوان صفت منطقه می توانند یک اجتماع را تشکیل دهند قوانین داخلیشان حکومت می کند. هیچ کس اتفاقی گذرش به آنجا نمی افتد. همین مسئله باعث می شود انتخاب کتی نگران کننده تر باشد. چه چیزی توانسته یک دختر جوان عاقل را به چنین جایی احضار کند؟ باران می آمد و هوا سنگین بود. جوانا گفت چه جهنمی؟ گفتم آره، ولی جذابیت های خودش هم داره. البته وقتی عجایب هر روز اتفاق بیفتن جذابیتشون از دست می دن. اینجا به معنای واقعی کلمه محل جادوییه. درسته که نمی تونی به هیچ کس اعتماد کنی، اما حداقل یه جور صداقت توش هست. دنیای شما، لندن آروم و منطقی، هرچند امن و حفاظت شده است، اما خاکستری و خسته کننده است. به هر حال، وقتی این پرونده تموم شد، بازم برمیگردم لندن. ایستادم. باید تصویری از کتی می دیدم تا بتوانم ردی از او پیدا کنم. ذهنم را آزاد کردم و از استعدادم کمک گرفتم. دردی در شقیقه چپم می کوبید. می توانستم کتی را آن بیرون حس کنم. زمان زیادی از رفتنش نمیگذشت، اما کسی یا چیزی نمیخواست او را ببینم. سخت‌تر تلاش کردم. خون از سوراخ بینی سمت چپم چکید. ناگهان شبه کتی در برابرم ظاهر شد. ذهن جوانا را هم با خود همراه کردم تا او هم بتواند کتی را ببیند. کتی لبخند بر لب با گام‌های بلند سمت پایین خیابان می‌دوید. انگار به چیزی که فقط خودش میشنید گوش میداد، چیزی که او را فرا میخواند. ما هم دنبالش رفتیم. ناگهان ناپدید شد. با سردردی وحشتناک به حالت عادی برگشتم. به جوانا گفتم یه چیزی داره احضارش میکنه، مثل پریای دریایی که ملوانای یونان قدیم رو صدا میزدن. میتونه دروغ باشه یا نباشه. چیزی که واقعا منو میترسونه اینه که حتی نمیتونم شکل چیزی رو که اونجا حس کنم. تا اونجا که استعدادم میبینه هیچ چیزی اونجا نیست. جوانا با اشاره به بینیم یک دستمال به من داد. آن را روی بینیم نگه داشتم تا خون بند آمد. بعد دوباره به راه افتادیم. نگاهی به جوانا انداختم و پرسیدم چرا کتی مدام فرار میکنه؟ جوانا که روبرویش را نگاه میکرد گفت سعی میکنم توی اوقات فراغتم براش وقت بذارم، اما همیشه امکانش نیست. زندگی من خیلی فشرده است. مدام باید کار کنم که موقعیتم رو نگه دارم. دووم آوردن توی دنیای تجارت برای یه زن 10 برابر سخت‌تر از یه مرده. من سخت کار میکنم تا کتی پول و امنیت داشته باشه، ولی براش ارزش نداره. بیمنظور پرسیدم کتی ناپدری یا پدرخونده ای نداره که بتونه سراغش بره و حرف بزنه؟ جوانا با خشم گفت معلومه که نه. قسم خوردم دیگه هیچ وقت به یه مرد وابسته نشم. کتیرم مثل خودم مستقل بارو بردم. آرام گفتم موفق بودی، چون او حتی به تو هم نیاز نداره. ناگهان دنیای اطرافمان تغییر کرد. شهر ناپدید شد و ما خودمان را جای دیگری دیدیم. هر دو کمی سکندری خوردیم. وقتی دوباره محکم ایستادیم اطرافمان را نگاه کردیم. خیابان خلوت شده بود و از بیشتر ساختمان‌هایی که ما را در بر گرفته بودند چیزی جز خرابه باقی نمانده بود. می توانستم تا مایل‌ها دورتر را ببینم، اما چیزی جز ویرانی و خرابی نبود. ما به مکانی مرده آمده بودیم. لندن، نایت ساید و بخش قدیمی شهر دیگر وجود نداشتند. چیز بدی آمده و همه را با خاک یکسان کرده بود. خیلی تاریک بود و ما کاملا در سیاهی شب تنها بودیم. جوانا فندکش را از کیفش بیرون آورد و آن را روشن کرد. با آن شعله زرد جای دوری را نمی توانستیم ببینیم. همه جا ساکت بود. آرام جلو رفتم و جوانا دنبالم راه افتاد. سرد بود. سرمایی خشک و تلخ. انگار همه گرما از جهان رخت بربسته باشد. شهر از درون و بیرون پوسیده بود. جوانا پرسید ما کجاییم؟ گفتم بهتره بپرسید توی چه زمانی هستیم؟ این آینده است. لندن سقوط کرده و مدنیت تموم شده. ما توی سراشیبی زمان افتادیم. یه فضای بسته که زمان توی اون میتونه عقب و جلو بره، به گذشته و آینده. آخرین باری که از اینجا رفت شدم خبری از سراشیبی زمان نبود. وقتی نگرانی را در صورت جوانا دیدم گفتم حدس می‌زنم ما فقط نیم ساعت از مرز زمان فاصله داریم. اگه استعدادم رو به کار بگیرم میتونیم ازش خارج شیم. جوانا به من خیره شد و گفت هیچی دور و بر تو راحت نیست. توی نایت سایت به زمانم نمیشه اعتماد کرد. نگاهی به آسمان انداختم. اثری از ماه نبود. بیشتر ستاره ها هم رفته بودند و آنهایی که باقی مانده بودند درخشش ضعیفی داشتند. گفتم بهتره وقت رو تلف نکنیم. جای مرز رو توی ذهنم ثبت کردم. میریم اونجا. جوانا پرسید یه سراشیبی زمان چقدر میتونه بزرگ باشه؟ گفتم شاید مایل ها. اما راستش فکر میکنم کسی یا چیزی میخواد از قلمرو به خودش محافظت کنه. نمیخواد ما دخالت کنیم. شاید همون چیزی باشه که کتی رو به اینجا احضار کرده. جوانا نگاهی به من انداخت و من به مسیر مستقیم اشاره کردم و راه افتادیم. سکوت اعصابم رو به هم میریخت. سکوتی غیر طبیعی. شهر شاید خالی بود، اما به این معنا نبود که شب هم خالی باشد. ناگهان بیاد آوردم که وقتی بچه بودم و پدرم مرا در تخت خواب میگذاشت و چراغ را خاموش میکرد چه احساسی داشتم. بچه ها راز شب رو میفهمند و میدانند در خود هیولاهایی پنهان دارد که گاه خود را آشکار میکنند. حالا ما در سیاه‌ترین شب همه دوره ها بودیم و من بیشتر قانع میشدم که چیزی داشت ما را میپایید. همیشه هیولاها وجود داشتند. وقتی راهمان به جایی افتاد که قبلا یک خیابان اصلی بود، قدم‌های من تندتر شد. ناگهان چیزی شنیدیم. صداهای بسیار ضعیف. سرعتمان را بیشتر کردیم و صداها نیز با ما آمدند. به ساختمان‌های ویران نگاه کردم. اما هیچ چیز مشخص نبود. هر چیزی می‌توانست آنجا پنهان شود. جوانا با نگرانی پرسید: تا مرز چقدر مونده؟ گفتم: نیم ساعت. اگه بدویم شاید یه ربع. صداها نزدیک‌تر شدند. جوانا با ترس گفت: چی ممکنه باشه؟ گفتم: شبیه صدای حشره است. همیشه فکر میکردم این حشرات بیشتر از انسان دووم میارن. ازشون متنفرم. ایستادم و تمرکز کردم. ناگهان رد انسانی را درست زیر جایی که ایستاده بودیم حس کردم. گفتم: یه نفر اینجاست. احتمالاً آسیب دیده. از این طرف. سمت پایین خیابان دویدیم. استعداد من که محل آن انسان را به دقت یک رادار دنبال می‌کرد، ما را از خیابان اصلی خارج کرد و به یک کوچه فرعی کشاند. جلوی یک سوراخ قدیمی در دیوار ایستادیم. با انگشتم به آرامی به یکی از آجرهای برآمده از دیوار ضربه زدم، اما خرد نشد. سرم را با احتیاط داخل سوراخ کردم و گفتم: آی، صدای منو می‌شنوی؟ هیچ جوابی نیامد. هر چیزی آن سوی سوراخ می‌توانست انتظار ما را بکشد. البته مطمئنن یک انسان آنجا بود. با احتیاط وارد حفره دیوار شدم و درون ظلمت اتاق قدم گذاشتم. جوانا با نور ضعیف فندکش دنبالم آمد. هوا بسته و کثیف بود، همراه با رایحه پنهان پوسیدن. انگار چیزی به تازگی آنجا مرده بود. جلوتر که رفتیم با چیزی شبیه یک پیله خاکستری کثیف و بزرگ برخورد کردیم که کنج اتاق را از زمین تا سقف پر کرده بود. 9 فوت ارتفاع و 3 فوت عرض داشت. فکر کردم چه جور حشره‌ای می‌تواند از پیله‌ای با آن ابعاد بیرون بجهد. بار دیگر تمرکز کردم، اما استعدادم جلوتر از آن پیله نمی‌رفت. گفتم: اون آدم توی این پیله است، هنوز زنده است. دستم را به پیله زدم. ماده‌ای داغ و عرق کرده بود، چیزی شبیه تارنکه بود. سعی کردم گوشه‌اش را پاره کنم. ماده‌ای نفرت‌انگیز به دستانم چسبید، کش آمد و سوراخی ایجاد شد. توانستم چهره یک انسان را درون پیله تشخیص دهم. هر دو دستم را داخل سوراخی که ساخته بودم بردم و ماده سازنده پیله را از صورت مرد درون پیله پاک کردم. اما ماده می‌کوشید رشته‌هایی را که پاره می‌کنم ترمیم کند. فریاد کشیدم که جوانا کمک کند و با هم توانستیم شکاف بزرگتری باز کنیم تا سر و شانه‌های مرد آزاد شود. وقتی صورتش را پاک کردم، متوجه شدم چهره را می شناسم. پیرتر از چیزی بود که بیاد می آوردم. با چین و چروکایی بیشتر. با این حال صورت ادی تیغکش کاملا مشخص بود. چشمایش را کمی باز کرد. به کمک جوانا کاملا او را از پیله بیرون کشیدیم. توان حرکت نداشت. انگار سالها در آن پیله بوده. چشمانش روی من ثابت ماند. گفتم: ادی، منم جان تایلور. از اون پیله بیرون اومدی. با صدای نحیفی که به سختی شنیده می شد گفت: خدا لعنتت کنه جان. گفتم: نگران نباش، از اینجا می برم بیرون. آهسته گفت: نمی تونی، همه اینا تقصیر تو بود. باید اون موقعی که فرصت داشتم می کشتمت، قبل از اینکه همه ما رو نابود کنی. جوانا با خشم گفت: چی داری میگی؟ ما تازه اومدیم اینجا، جان کاری نکرده. ما توی سراشیبی زمان گیر افتادیم. ادی گفت: پس لعنت به تو جان، برای کاری که در آینده انجام میدی. گفتم منو برای چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده سرزنش میکنی؟ ادی، من هیچ وقت کاری نمیکنم که دنیا به این روز بیفته. فقط بهم بگو چیکار کنم که این اتفاق نیفته. لبخندی محو زد و گفت خودتو بکش. گفتم جون، کمک کن بلندش کنیم و زودتر از اینجا بریم. ادی گفت یعنی برگردیم به گذشته؟ این جمله مرا متوقف کرد. اگر این ادی از راهی سخت و طولانی به اینجا رسیده باشد، آیا می توانستم خطر بازگرداندن او را به جان بخرم؟ با دو ادی در زمان حال چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟ به هر حال مهم نبود. نمی توانستم ادی را رها کنم. کارهایی هست که اگر انجام دهی دیگر نمی توانی خود را انسان بخوانی. با کمک جوانا ادی را بلند کرد. توانست روی پاهایش بایستد. او را از حفره دیوار گذراندیم تا به کوچه رسیدیم. صدای حشرات دوباره شروع شد. ادی دیگر می توانست خودش راه برود. گفتم الان چه زمانیه؟ کجای آینده ایم؟ تو چطور زنده ای؟ ادی گفت 82 سال از وقتی که تو به همه ما خیانت کردی و نایت ساید سبوت کرد میگذره. از صدقه سری تو همه انسانیت مرده. فقط من موندم تا داستانو تعریف کنم، چون من نمیتونم بمیرم. این بخشی از پیمانیه که بستم توی همون سالهایی که گم شدم و تغییر روش دادم. من احمق به اندازه کافی زنده بودم تا آخر همه چیزو ببینم، مردن همه کسایی که برام مهم بودن، ببینم چطور همه رویاهام رفتن و جاشونو به کابوس دادن. حالا خیلی دلم میخواد بمیرم ولی نمیتونم. جوانا با اصرار پرسید جان چیکار کرد که چنین اتفاقی افتاد؟ ادی گفت جان، تو هرگز نباید دنبال مادرت میگشتی. نتونستی با چیزی که پیدا کردی کنار بیای. نتونستی با حقیقت کنار بیای. گفتم کافیه ادی، دیگه داری برمیگردی خونه. ناگهان همه جا پر از حشره شد، موجوداتی که قبلا ندیده بودم. کوچکترینشان 6 اینچ بود و بزرگترها تقریبا اندازه یک خوک بودند. جوانا جیغی کشید و پندکش را جلوی نزدیکترین حشره‌ها تکان داد. به خاطر نور کمی عقب رفتند. ادی به گریه افتاد. باور کردنی نبود. کسی که همه از بردن نامش میترسیدند، حالا به خاطر یک مش حشره گریه میکرد. دستش را گرفتم که آرامش کنم. ادی با ناامیدی گفت معلومه چیزی از این حشره ها نمیدونی. اونا توی بدن میزبان تخم میزنن. میزبانی که حشره نیست. تخما رشد میکنن و تبدیل به لارف میشن. بعد بدن میزبان رو میخورن و بیرون میان. من تنها میزبان باقی موندم. 82 ساله که بدن نامیرای من نسلن در نسل حشرات میزبانی کرده. تا وقتی زنده باشم اوضاع همینطوره و بدبختی اینجاست که من نمیمیرم. حالا میفهمیدم حشرها چرا او را در پیله زندانی کرده بودند. آنها نمیخواستند او راهی برای کشتن خود پیدا کند. ادی گفت زودتر از اینجا برید، وگرنه شما دوتا میزبانای جدید اونا میشید. ناگهان جیغی کشید. پشتش قوسی برداشت و تمام بدنش به لرزه افتاد. شانه‌هایش را گرفتم، اما تشنجش به قدری شدید بود که نمی‌توانستم نگهش دارم. روی زمین افتاد. کنارش زانو زدم. ناگهان صدها حشره کوچک به اندازه انگشت از گوشش بیرون زدند و راهشان را با خوردن بدن متشنج او باز کردند. جوانا روی یک زانو نشست و حالش به هم خورد. اما حتی در این شرایط هم فندکش را روشن نگه داشته بود. با ناامیدی گفتند: ادی، چیکار میتونم برات بکنم؟ اما او صدایم را نشنید. فقط یک راه به ذهنم میرسید. باید ادی را میکشتم تا از این رنج طولانی رها شود. اما با چه اسلحه‌ای میتوانستم این موجود نامیرا را بکشم؟ تمرکز کردم. اگر چیزی وجود داشت که هنوز میتوانست ادی را بکشد، استعدادم آن را میافت. زیاد طول نکشید. پاسخ را یافتم. تنها چیزی که میتوانست ادی را بکشد، تیغ خودش بود. سلاحی که هیچ کس آن را ندیده بود. اما میدانستم همان اطراف است. چرا که ادی و تیغش بر اساس پیمانی به یکدیگر متصل شده بودند. بیشتر تمرکز کردم. تیغ همانجا بود. در تنها جایی که حشره ها می توانستند قرارش دهند و ادی به آن دسترسی نداشت. آنها تیغ را در اعماق بدنش پنهان کرده بودند. درون شکمش. بدون فکر و احساس دست به کار شدم. دستم را درون یکی از زخمایی که حشره ها روی بدن ادی ایجاد کرده بودند فرو بردم. به صدای فریادش اعتنا نکردم و با همه وزنم او را که لگد می‌زد نگه داشتم. جوانا داشت از حال می‌رفت. وقتی انگشتانم دور دسته صدفی تیغ قدیمی ادی حلقه شد، دستم را بیرون کشیدم. ادی مانند یک موجود نفرین شده نعره کشید. بلافاصله تیغ را باز کردم و لبه‌اش را روی گلوی او گذاشتم. دوست داشتم فکر کنم سپاسگزاری را در چشمانش می‌بینم. آرام گفتم: خداحافظ ادی. خیلی متاسفم. به من اعتماد کن. نمیذارم کارت به اینجا بکشه. بعد گلویش رو بریدم. ادی وقتی میمرد در آرامش خوابیده بود. او را میان بازوانم گرفتم و اشکایی را که او نمیتوانست ببیند بیرون ریختم. با مرگ ادی تیغش در دستم ناپدید شد. جسد ادی را روی زمین خواباندم و به جوانا گفتم: حالا که میزبان حشره ها مرده، اونا از ما استفاده میکنن. اگه تا حالا هم جلو نیومدن به خاطر نور فندک بوده. به محض اینکه خاموش بشه میان سراغمون. پس با آخرین قدرت دودو. جوانا مصمم ایستاد و با علامت من شروع به دویدن کردیم. حشره ها اطراف ما جمع بودند. نگاهی به فندک جوانا انداختم. شک داشتم شعله آن بتواند تا رسیدن ما به مرز زمان دوام بیاورد و در این صورت ما هم دوام نمی آوردیم. ایستادم و تمرکز کردم. جوانا هم ایستاد و به فندکش خیره شد. سعی کردم به کمک استعدادم مسیر نزدیکتری را پیدا کنم. ناگهان یک مسیر زنده و روشن مقابل ما پدیدار شد و حشره‌ها از این نور جدید به عقب پرتاب شدند. گویی سوخته باشند. جوانا سمت مسیر جدید دوید، اما من دیگر توان نداشتم. بیش از حد از استعدادم استفاده کرده بودم و جسمم دیگر نمیتوانست ادامه دهد. جوانا که متوجه من شد برگشت. گفتم: تو برو. تا جایی که میتونستم آوردمت. دیگه کاری از دست من بر نمیاد. مرز درست روبروته. برو دخترت پیدا کن و به یاد من باهاش مهربون باش. در حالی که سعی میکرد مرا بلند کند گفت: نمیتونم اینجا ولت کنم. بلند شو. این همه راه با هم نیومدیم که حالا تسلیم بشی. بدون تو نمیرم. اگه بلند نشی منو همراه خودت میکشی. پس تکون بخور لعنتی. حس کردم نیروی تازه به بدنم وارد شده. همه قدرتم را جمع کردم و روی پا ایستادم. جوانا هم کمکم کرد. لنگ لنگان در مسیر درخشان پیش رفتیم و با عبور از مرز روی خیابان سیمل خورده از باران افتادیم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
بعد از همه اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودیم، به یک استراحت کوتاه احتیاج داشتیم. خوشبختانه یک کافه خوب همون نزدیکی بود. بنابراین با جوانا آنجا رفتیم. این رستوران در واقع بنای یادبودی از شکوه خیالی دهه 1960 بود. وقتی وارد کافه شدیم، نفس عمیقی کشیدم و بوهای آشنای آن دهه را فرو دادم. عود چینی و روغن هندی با بوی قهوه ترکیب شده بودند. در حالی که جوانا را از میان هزار توی میزها برای یافتن نقطه دنجی در پشت کافه هدایت می‌کردم، به چهره‌های آشنا لبخند می‌زدم. بالاخره پشت یک میز نشستیم. میزهای اطراف ما را مسافرانی از سرزمین‌ها و زمان‌های دور اشغال کرده بودند. قهرمانان و تبهکارها و شخصیت‌های بینابین. پیشخدمتی در لباس دهه 60 کنار میز ما آمد و با خوشرویی گفت: خوش اومدی جان. شنیده بودم برگشتی. چی میخوریم براتون بیارم؟ 5 سال پیشم اینجا کار میکرد. لبخندی زدم و گفتم: فقط 2 تا کوکا ورونیکا. دخترک در حالی که لبخند میزد دور شد. جوانا نگاهی به اطرافش انداخت و گفت: منو آوردی توی کافه دهه 60 که چی بشه؟ من خودم تو این دهه زندگی کردم. چرا باید اینجا برام جالب باشه در حالی که تمام فکرمو بیرونه پیش دخترم؟ با خونسردی گفتم: میتونیم یه ما اینجا باشیم و بیرون اینجا یه ثانیه هم نگذشته باشه، پس نگران نباش. حیفه که کوکای اینجا رو نچشی. تازه واسه تجدید قوا بهتر یکم استراحت کنیم. بیشتر آدمایی که میان اینجا مسافرهای زمانن. این رستوران برای افراد معلق دوران یه جای بی نظیره و چون کافه در واقعیت وجود نداره، میشه اینجا چیزایی سفارش داد که از اون دوران به بعد دیگه وجود نداشتن. آخرین باری که کوکای واقعی را مزه کردی کی بود؟ ورونیکا برگشت و 2 بطری شیشه‌ای کوکای مدل قدیمی را روی میز گذاشت و رفت. در حالی که در پوش بطری‌ها را برمی‌داشتم گفتم: این کوکای واقعیه. از نوع قدیمی. پرشکر و سرشار از کافئین. امتحانش کن جوانا. یک جرعه نوشید و گفت: واقعا؟ یادم رفته بود کوکای خوب چه مزه‌ای داره. بعد به صندلیش تکیه داد و چشمانش رو بست. جرعه از کوکا نوشیدم و پرسیدم: اگه کتی رو پیدا کنی و ببینی واقعا شاده و نمیخواد به زندگی قبلیش برگرده چیکار میکنی؟ میتونی بری و همونجا رهاش کنی؟ بعد از همه اتفاقایی که برامون افتاده، یا اصرار میکنی با تو برگرده به زندگی که درک میکنی؟ جایی که میتونی با دقت دخترت زیر نظر بگیری و مطمئن باشی وقتی بزرگ شد اشتباهی تو رو مرتکب نمیشه. جوانا چشمانش رو باز کرد و گفت:
اگه واقعا شاد باشه میتونم کنار بیام. مهم اینه که بدونم در خطر نیست. همیشه میتونم برگردم و ببینمش. گفتم حالا اگه توی خطر بود و نجاتش دادیم و با خودت بردیش خونه، چطور میخوای مطمئن بشی در اولین فرصتی که گیرش میاد دوباره فرار نمی کنه؟ جوانا گفت نمیدونم. فقط امیدوارم این که تا اینجا دنبالش اومدم و این همه خطر کردم روش تأثیر بذاره و ببینه که برام مهمه. گفتم برای دخترت وقت بذار جوانا. واقعا نمیخوام مجبور بشم این راهو دوباره بیام. جوانا به سردی گفت با من رو راست باش. فکر میکنی کتی هنوز زنده است؟ صادقانه گفتم دلیلی وجود نداره که فکر کنیم زنده نیست. بهتر خوشبین باشیم. در همین لحظه صدایی از پشت سرم گفت جان تایلور، وقتی گفتن دوباره آفتابی شدی نمیتونستم باور کنم. فکر میکردم عاقل‌تر از این حرفا باشی. صدا رو میشناختم. برگشتم. واکر بود. به معنای واقعی آقای شهر. خوشتیب، هوشیار، شیک و خبره با قلبی سرد. تقریبا 50 ساله. گفتم از کجا میدونستی اینجا؟ واکر با سر سلامی به جوانا کرد و گفت من میدونم هر کس هر لحظه کجاست تایلور. جوانا پرسید جان این آقا کیه؟ گفتم این واکره، عضو سابق نگهبانا. اسم کوچیکشو هیچ کس نمیدونه. به عنوان نماینده اولیای امور کار میکنه. مهم اینه که واکر میتونه هر کسی رو بدون هشدار ببره و تضمینی نیست که دوباره اون آدم دیده بشه. اون به نام حفظ وضعیت موجود با زندگی آدم رو بازی میکنه. هیچ کس نمیدونه واکر به کی یا چی گزارش میده یا از کی دستور میگیره. کلام واکر قانونه. اون به شکل ظالمانه فریبکاره و هرگز نباید بهش اعتماد کرد. واکر گفت تو واقعا داری چاپلوسی منو میکنی تایلور. یک صندلی رو عقب کشید و سر میز ما نشست. گفت یه مدت مردم توی خیابون بلیستون گم میشن. ما دیر فهمیدیم. چون ناپدید شده ها آدم هایی هستن که کسی براشون دلتنگ نمیشه. گداها، دائم الخمرا و معتادا. این اواخر تعدادی از آدم های مهمتر وارد خیابون بلیستان شدن و دیگه بیرون نیمدن. برای همین از بالا دستور اومده که درباره موضوع تحقیق کنن. هیچ وقت آدم های مهم سرکارشون به خیابون بلیستان نمیفته. اما انگار یه نیروی ناشناخته اونا رو احضار کرده. میدونم تو هم در تعقیب یه فراری هستی. گفتم دختر این خانومه. استعدادم میگه توی خیابون بلیستانه. باکر گفت حدس میزدم. من حوصله کشف معمای اونجا رو ندارم. پس تو 12 ساعت فرصت داری راز اونجا رو کشف کنی. اگه موفق نشی چاره ندارم جز این که کل اون خیابون نفرین شده رو با هرچی که توش نابود کنم. جوانا گفت حق نداری این کارو بکنی. نه تا وقتی که کتی من اونجاست. باکر در حالی که از جا بلند میشد گفت پس بهتره عجله کنی. خیابان بلیستون در منطقه علیه هیچ کجا رشد کرده بود. خانه های پست در خیابانی پست، جایی که همه چراغ‌های خیابان خرد شده بودند. ساکنان در تاریکی بیشتر احساس راحتی می‌کردند. شاید چون نباید می‌دیدند تا چه حد سقوط کردند. با جوانا طول خیابان را در جستجوی ردی از کتی طی می‌کردیم. خیابان به طرز عجیبی خالی و متروک بود. هیچ بی خانمانی، گدا یا دزدی نبود. جوانا پرسید مردم کجا؟ گفتم نمیدونم.
شاید همه فرار کردن. جوانا گفت آخه چرا باید کتی بیاد همچین جایی؟ ایستادم و تمرکز کردم. استعدادم ضعیف شده بود، اما حالا انقدر به کتی نزدیک بودم که به راحتی توانستم شبح او را که شاد از خیابان پایین می رفت ببینم. او سمت یکی از خانه ها رفت. در به آرامی مقابلش باز شد. او در حالی که می خندید داخل خانه رفت و در ظلمت آن سوی در ناپدید شد. می دانستم دیگر از آن خانه خارج نشده. به حالت عادی برگشتم و گفتم کتی اینجاست، توی اون خونه. جوانا می خواست سمت خانه بدود که جلویش را گرفتم و گفتم بذار بیرون خونه را بررسی کنم. شاید استعدادم درباره ساکنان قبلی و فعلی خونه چیزی بهمون بگه. درست مقابل خانه ایستادیم. آجرهای قدیمی و سیمان، پنجره‌های لک گرفته، بی هیچ نشانه‌ای از زندگی و حیات داخل خانه. روی خانه متمرکز شدم و علی‌رغم میلم صدای ناگهانی از ترس از دهانم خارج شد. مقابل من هیچ خانه‌ای نبود، نه تاریخچه، نه احساسات، نه خاطره و نه حتی حس ساده‌ای از حضور. تا آنجا که استعدادم درک می‌کرد، مقابل یک قطع زمین خالی ایستاده بودم. هیچ خانه‌ای اینجا نبود و هیچ وقت وجود نداشت. به حالت عادی برگشتم. خانه دوباره آنجا بود. گفتم یه چیزی داره با ما بازی می‌کنه. این خونه طبیعت واقعیش رو تغییر داده. در واقع اصلا خونه‌ای در کار نیست. ممکنه چیزی توی اون باشه. جوانا با حرارت گفت بریم تو. گفتم اما شاید یه تله باشه. صدایی از پشت سرم گفت پس خوب شد من اینجا. سوزی تیرانداز با اسلحه‌اش پشت ما ایستاده بود. لبخندی زدم و گفتم خوش به موقع اومدی. به خانه مقابل من اشاره کردم و گفتم فراری ما اونجاست. فقط استعدادم میگه یه چیزی غیر طبیعیه. سوزی گفت زیاد سخت به نظر نمیاد. اگه میترسی من جلو میرم. گفتم نه، ولی واقعا حس بدی به این خونه دارم. جلو رفتم و فشاری به در خانه آوردم. به راحتی باز شد. داخل تاریکی مطلق بود و هیچ صدایی نمی آمد. سوزی از جیبش چراغ قوه بیرون آورد. روشن کرد و به من داد. در نور چراغ قوه سالن خالی و درازی را دیدیم و هر سه داخل شدیم. در پشت سر ما بسته شد. خانه تاریک و خالی بود. کاملا آرام و تقریبا به شکلی غیر طبیعی در سکون. مثل راه رفتن در اون حفره‌ای در جهان دیگر بود. این احساس را داشتم که چیزی نفسش را نگه داشته و منتظر است ببیند چه باید کند. آهسته از سالن بزرگ گذشتم. دور تا دور من سرشار از خطر بود، اما نمی توانستم نامی برایش انتخاب کنم. حتی نمی توانستم بگویم از کدام جهت ممکن است بیاید. در انتهای سالن دو در بود که سمت راست باز می شدند و پلکانی در سمت چپم که به طبقه بالا می رفت. هوا سنگین بود و داغ و مرطوب. سوزی در سکوت کنار من حرکت می کرد و به اطرافش گیره شده بود. گفت رطوبت اینجا مثل استواست. این بوی پوسیدگیه. گفتم اینجا قدیمیه. سالها کسی اینجا نبوده. گفت نه، بیشتر مثل بوی گوشت گندیده است. نگاهی رد و بدل کردیم و بعد به حرکت در سالن ادامه دادیم. هیچ نوع اسباب و اساسیه‌ای وجود نداشت. هیچ چیزی که نشان دهد روزی کسی اینجا زندگی می‌کرده. این نکته مهمی بود. هرچند در آن لحظه نمی‌توانستم معنایش را درک کنم. سوزی آرام گفت: به کف زمین توجه کردی؟ چسبناکه. جوانا گفت: کل این خونه رو عفونت گرفته. با اینکه بیتابی می‌کرد، اما واضح بود فضا او را به هیچ وجه به اندازه من و سوزی آزرده نمی کند. این برایم عجیب و غریب بود. حد زدم نزدیک شدن به کتی همه فکرهای دیگر را از او دور کرده است. وسط سالن ایستادیم. حس می کردم چشمانی نامرئی و کینه‌توز مرا زیر نظر دارند. سمت راستم دو در بود که به دو اتاق باز می شد. آرام سمت در نزدیکتر رفتم. سوزی با اسلحه آماده شلیک کنارم بود. جوانا کمی عقب ایستاد. دستگیره را چرخاندم. خیس بود و از آن رطوبت می چکید. مثل اینکه از گرما عرق کرده باشد. اتاق کاملا تاریک بود. در چارچوب در ایستادم و نور چراغ قوه را در اتاق چرخاندم. انگار تاریکی نور را در خود می کشید. چیزی آنجا نبود. سراغ در بعدی رفتم. اتاق دوم کاملا شبیه اولی بود. سوزی گفت مثل این که دیر رسیدیم. گفتم نه، مطمئنم یه چیزی هنوز اینجاست، فقط خودشو مخفی کرده. سمت پلکان رفتم. ناگهان از طبقه بالا صدای یک درب گوش رسید که به شدت بسته شد. سوزی و جوانا به سرعت کنار من پای پلکان آمدند. در چندین بار باز و بسته شد. نوعی خشونت آشکار که هم تهدید بود و هم دعوت. یک پله بالا رفتم. صدای بسته شدن در فوراً قطع شد. به سوزی و جوانا نگاه کردم و گفتم یکی تو خونه است. جوانا بیتابی میکرد که هرچه زودتر بالا برود، اما سوزی محکم او را نگه داشته بود. جوانا کمی برایم عجیب شده بود. اصلا زنی نبود که میشناختم. خانه تأثیرش را روی او گذاشته بود. سوزی گفت نباید اینجا میآوردیش جان، او مال اینجا نیست. رو به جوانا گفتم سعی کن خودتو کنترل کنی، وگرنه به سوزی میگم ببرتت بیرون. اینجوری داری ما را به خطر میندازی. جوانا آرام شد. از پله ها بالا رفتم. جوانا و سوزی هم دنبالم آمدند. در طبقه بالا تنها چیزی که پیدا کردیم دیوارهای لخت و چندین در بسته بود. اما مسئله عجیب این بود که نوری بی منبع این طبقه را کمی روشن کرده بود. نگاهی به درهای بسته انداختم و سعی کردم تمرکز کنم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. چیزی از بیرون خودش را دور سرم پیچیده بود و اجازه نمیداد چشم سومم را باز کنم و واقعیت را ببینم. به گوشهایم فشار آوردم. پشت در بسته ای که نزدیکم بود یک نفر داشت میخندید. به سرعت سمت در رفتم. دستگیره را امتحان کردم. آسان چرخید. در را کمی هل دادم و به عقب برگشتم. به جوانا اشاره کردم که نزدیکم بماند و بعد رو به سوزی سر تکان دادم. او در را با لگد باز کرد و همگی در اون اتاق خیز برداشتیم. مانند بقیه خانه این اتاق هم لخت و خالی بود. به جز کتی برد که عاقبت پیدا شده بود. خوابیده بر پشتش روی زمین چوبی لخت در سمت دیگر اتاق. از گردن تا نوک پا با یک بارانی کثیف پوشیده شده بود که مانند یک پتو زیر چانه‌اش چین خورده بود. برای برخاستن در برابر نجات دهندگان احتمالیش که به داخل هجوم آورده بودند هیچ حرکتی نکرد. فقط با شادی به ما لبخند زد. گویی چیزی در این جهان برایش اهمیت ندارد. کتیبرت نوجوان گفت سلام، بیاین تو، ما منتظرتون بودیم. با دقت اطرافم را نگاه کردم، اما در اتاق کسی با او نبود. با این حال کلمه ما را دست کم نگرفتم. حس مداوم حضور یک وجود ناظر و نامرئی اینجا قوی تر بود. نور هم بیشتر شده بود. هرچند که همچنان منبع آشکاری برایش وجود نداشت. هرچه بیشتر اتاق را بررسی می کردم، بیشتر آشفته می شدم. اتاق هیچ پنجره، هیچ محتوا، هیچ جزئیاتی نداشت. فقط دیوارها و یک سقف و یک کف. طرح ساده ای از یک اتاق. به نظر می رسید، حالا که اینقدر جلو آمده بودیم، خانه دیگر لزومی نمی دید که به چیزی وانمود کند. چراغ را کنار گذاشتم و نگاهی به جوانا که کنارم بود انداختم. همه توجهش بر دخترش ثابت شده بود. دختری که حتی برای راحت تر دیدن ما روی آرنجش بلند نشده بود. اصلا شک کردم بتواند حرکت کند. با صورت نحیفش به ما لبخند می زد و از بالای یقه بارانیش نگاه من می کرد. نسبت به عکسی که جوانا در دفتر کارم نشانم داده بود، کتی مقدار زیادی وزن کم کرده بود. استخوان‌های صورتش به سختی به پوست فشار می‌آورد و موهای سابقاً طلایی‌اش به شکل رشته‌های روغنی تیره در اطراف چهره گود افتاده‌اش آویخته بود. او تقریباً قحطی زده به نظر می‌رسید. شبیه کسی که ماها غذای درست نخورده است. آرام جلو رفتم و کنار کتی زانو زدم. از او بوی بدی به مشام می‌رسید. انگار که هفته‌ها مریض باشد. با این حال لبخند وحشتناکی بر لب داشت. گفتم سلام کتی، مادرت از من خواسته بیامو پیدات کنم، نگرانته. لحظه ای فکر کرد و بعد گفت قبلا هیچ وقت نگران نبود. صدایش آرام ولی تهی بود، گویی چیزی را در گذشته دور بیاد می آورد. اون زندگی خودش را داره، به من نیازی نداره. من تازه راهمو پیدا کردم، حالا آزادم، اینجا خوشحالم. گفتم کتی، ما اومدیم تو رو ببریم خونه. در حالی که همچنان لبخند میزد گفت من الان توی خونه‌ام، شما من جایی نمیبرین، خونه بهتون اجازه نمیده. ناگهان استعدادم بدون اینکه بخواهم به کار افتاد. چیزی عظیم، تاریک و به شدت گرسنه با زور وارد ذهنم شد و من فریاد زنان روی زمین افتادم. این خانه بود، موجودی زنده که داشت غذا می‌خورد، چیزی که جسمیت مشخصی نداشت و در هیبت یک خانه ظاهر شده بود. سعی کردم به حالت عادی برگردم و ذره ذره آن را از ذهنم بیرون برانم. در حالی به خودم آمدم که نزدیک کتی روی زمین دراز کشیده بودم. سردردی شدید داشتم و خون از بینیم می‌چکید. سوزی کنارم زانو زده بود و با فریاد چیزی می‌گفت، اما نمی‌شنیدم. جوانا کنار در ایستاده بود و نگاه میکرد. صورتش کاملا خالی بود. گونه‌ام روی چوب کف اتاق فشرده میشد و به تدریج تشخیص دادم چقدر گرم است. گرم و عرق کرده و به شکل عجیبی صاف و صیقلی. از عمق چوب بیرنگ میتوانستم نبض ضعیفی را حس کنم. تلاش کردم روی دست‌ها و زانوهایم بلند شوم. سوزی تا جایی که میتوانست کمک کرد. خون از بینیم روی زمین چکید. وقتی چوب بیرنگ خون را جذب کرد، بدون احساس نگاه می کردم. تا اینکه هیچ اثری از خون باقی نماند. حالا می دانستم چه اتفاقی رخ داده. تازه فهمیده بودم در چه تله‌ای افتادم. جلو رفتم و بارانی کتی را از رویش کنار زدم. واقعیت آشکار شد. بدن نحیف کتی در حال ذوب شدن در زمین چوبی بود. تا حدی که دیگر نمی توانستم بگویم گوشت کجا تمام می شود و زمین کجا آغاز می شود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
www.iranseda.ir. فصل ششم.
با دیدن کتی نگاهی به سوزی و جوانا کردم و گفتم این خونه یه موجود زنده و گرسنه است. اکنون می توانستم خانه را در تمام اطرافم حس کنم که در شکل یک حیات بیگانه در ضربان بود و فاتحانه در مرزهای ذهنم می غرید. به من می خندید و حالا دیگر لازم نبود خود را مخفی کند. سوزی نفس نفس می زد و چنان اسلحه‌اش را می فشرد که بند انگشتانش سفید شده بود. جوانا کاملا بی حرکت کنار در ایستاده بود و به کتی نگاه نمی کرد. صورت رنگ پریدهش بی حالت بود و وقتی نگاهش کوتاه از من گذشت گویی من هم برایش غریبه بودم. رو به کتی گفتم چرا اومدی اینجا؟ اونم با اراده خودت. با خوشحالی گفت خونه صدام زد. در رو باز کرد و من وارد شدم و خودم رو توی دنیای کاملا جدید دیدم، روشن و زنده. خونه به من نیاز داشت. هیچ وقت قبلا حس نکرده بودم کسی به من نیاز داره. حس خیلی خوبی بود. پس اومدم اینجا و خودم رو به خونه هدیه کردم و حالا خوشحالم. خونه دوستم داره. تو هم دوست داره. گفتم خونه داره تو رو میخوره کتی. داره تو رو میبله. با خوشی گفت میدونم. عالیه نه؟ اینجوری منم بخشی از خونه میشم. بخشی از چیزی که از وجود خودم بزرگتر و مهمتره. دیگه حس بدی ندارم. حس گمشدگی، تنهایی یا غم. گفتم آره چون میمیری. بهت دروغ گفته. این خونه چیز رو به تو گفته که میخواستی بشنوی. به ذهن منم حمله کرد اما من ماهیت واقعیشو دیدم. خونه گرسنه است. تو فقط یه غذایی مثل قربانیای دیگه‌ای که توی خودش هضم کرده. سوزی کنارم آمد، بلندم کرد و پرسید اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این خونه واقعا چیه؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم یه غارتگره. یه بیگانه از یه دنیای دور از دنیای ما. دنیایی که توش زندگی شکلای متفاوتی داره. حالا این بیگانه خودش شکلی خونه در آورده و قربانیاشو میکشه اینجا. آدمای گم شده و تنها. اونایی که کسی متوجه نبودنشون نمیشه. خونه چیزایی رو تو گوششون میخونه که دوست دارن بشنون. بعد وقتی توی دامش افتادن ازشون تغذیه میکنه. اونقدر شیره جونشون رو میکشه تا درونش ذوب بشن. اینجوری به قدرتش اضافه میشه. اونا اونقدر شادن که تا آخرین لحظه هم باور نمیکنن چه بلایی داره سرشون میاد. سوزی در حالی که به بدن تحلیل رفته کتی نگاه میکرد گفت بهتر زودتر از اینجا بریم. با تعجب پرسیدم چی؟ سوزی بدون احساس گفت کاری از دست ما بر نمیاد. دیر رسیدیم. خونه نصف بدن این بچه رو خورده. حتی اگه بتونیم از زمین جداش کنیم احتمالاً قبل از اینکه بریم بیرون از خونریزی میمیره. پس بهتره خودمون رو نجات بدیم قبل از اینکه خونه بیاد سراغمون. آرام سر تکان دادم و گفتم نه نمیتونم. این همه راه نیومدم که اینجا تنهاش بذارم. اونم با ما میاد. کتی لبخندی شیطانی زد و گفت هیچ کس از اینجا بیرون نمیره. پشت سر ما در به شدت بسته شد. من و سوزی سمت در دویدیم اما ناگهان ناپدید شد و تنها چیزی که مقابل من قرار داشت دیوار بود. ناگهان چهار دیوار اتاق موج برداشتند و با تکانهای آرام و بیشتاب منقبض و منبسط شدند. سپس یک چشم بزرگ غیر انسانی در سقف بالای سر ما باز شد. چشمی سرد و بیگانه که بدون پلک زدن به قربانیان جدیدش نگاه میکرد. بوی خون، آهن و مواد شیمیایی سوزنده در هوا پیچید. قطره‌های مایعی سیاه از سقف پایین چکید. یک قطره روی دست سوزی افتاد و بخار از گوشت سوخته دستش بلند شد. سوزی از درد ناله‌ای کرد و گفت جان، این چه آشغالیه؟ گفتم اسید معده. ما توی شکم خونه ایم. میخواد هضممون کنه. کم کم مواد بیشتری شروع به ریختن کرد. داد زدم سوزی، به دیوار شلیک کن. سعی کن یه سوراخ باز کنی. سوزی اسلحه‌اش رو سمت دیوار نشانه رفت و شلیک کرد. دیوار ضربه را جذب کرد. سوزی چند بار دیگر شلیک کرد تا اینکه هوای اتاق پر از بوی بارود شد. اما هیچ شکافی ایجاد نشده بود. سوزی نگاهی به کف اتاق انداخت و داد زد جان، کفشامون دارن بخار میشن. گفتم آره، خیلی خوشمزاست. هر آشغالی گیرش بیاد میخوره. جوانا هنوز بی حرکت کنار دیوار ایستاده بود. در تمام این مدت یک کلمه هم حرف نزده بود. بلند گفتم جوانا، با کتی حرف بزن، شاید بتونی ذهنشو به خودت مشغول کنی. کتی گفت درباره من چی داری به این زن میگی؟ گفتم اون مادرته. کتی گفت اما این که مادر من نیست. کلمات او در سکوت اتاق تنینی بی انتها داشت و معنای ناگهانی و هولناکش سایر فکرها را از سرم بیرون کرد. جوانا به من نگاه کرد و در چشمانش چیزی نبود جز اندوهی آرام و متواضع. همه سرزندگی از وجودش خارج شده بود. گویی دیگر نیاز نبود وانمود کند. آرام گفت متاسفم جان، اما توی این ماجرا فقط تو واقعی بودی. حالا که تا اینجا کشوندمت دیگه مأموریتم تموم شده. صدایش تغییر کرد و تبدیل به صدای خشن و بیگانه شد. من برنامه ریزی شده بودم برای اینکه تو رو به نایت سایت برگردونم. با صدای خفه گفتم چرا؟ جوانا گفت اینجا شایعه شده که مادرت داره بر میگرده. شاید به خاطر همین خواستن تو رو برگردونن اینجا. پرسیدم چی پشت این ماجراست؟ جوانا گفت نمیتونی حدس بزنی؟ شکل صورتش به تدریج تغییر کرد و تبدیل به اشباحی شد که همیشه دنبالم بودند. بعد به دیوار تکیه داد و درون آن فرو رفت. داشتم از حال میرفتم. باید میدانستم. باید یادم میماند که در نایت سایت نمیتوانی به هیچ کس یا هیچ چیز اعتماد کنی. اشک از گونه هایم پایین میلرزید. اسید گوارش حالا مانند باران یک نواخت از سقف پایین می‌ریخت و دستان و صورتم را می‌سوزاند. اما دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. سوزی آمد کنارم و گفت بهتره زودتر یه فکری بکنی. اینجوری می‌خوای این بچه را نجات بدی؟ سرم را آرام چرخاندم و به کتی نگاه کردم. او که تقصیری نداشت. از جا بلند شدم و گفتم دوست ندارم موکلم را ناامید کنم. باید از استعدادم کمک بگیرم. شاید یه راه فراری باشه. به اطراف نگاه کردم و گفتم باید قلب خونه رو پیدا کنیم. اگه قلبش رو از بین ببریم خونه رو کشتیم. تمرکز کردم. ذهنم بار دیگر باز شد. در خلع بودم. همه ی اتفاقات گذشته در ذهنم گذشت. خشمم برانگیخته شد. به کتی فکر کردم که چطور به دام افتاده و بخت برگشته های دیگری که ممکن بود بعد از او به دام بیفتند. اما نه، من در کنار سوزی و کتی قدرتی بیشتر از این هیولا داشتم. من با استعدادم غیر از یافتن چیزها کارهای دیگری هم میتوانم انجام دهم. مانند تشخیص نقطه ضعف دشمن و حمله به آن. با استعدادم حمله کردم و خانه جیغ کشید. از ترس و خشم، درد و وحشت. از خلا بیرون آمدم. روی دشتی لخت ایستاده بودم که تا بی نهایت ادامه داشت. کتی و سوزی هم کنارم بودند. ستونی تاریک مقابل من بود، اما هر سه ما می درخشیدیم. ناگهان صدایی شنیدم. شما هر سه تون غذای منین. صدای خانه بود. سعی کردم به صدا بخندم. قدم پیش گذاشتم و سوزی و کتی همزمان با من حرکت کردند. ستون تاریکی در برابر نور ما جمع شد و خود را عقب کشید. نزدیکتر شدیم و ستون نازکتر شد. در تمام اطراف ما روی دشت باز و بی انتها صدها پیکر بی جسم در سکوت تماشا می کردند و امیدوار بودند. آنها همه قربانیان خانه بودند. خانه فقط جسم آنها را نخورده بود. روح آنها را هم درون خود نگه داشته بود تا به وجود غیر طبیعی خود قدرت دهد. دستم را طرف اشباح اسیر دراز کردم و به آنها فرصت انتقام دادم. و آنها هم دستشان را طرفم دراز کردند. سمت ستون تاریکی مقابلم پیشروی می کردم. سوزی، کتی و همه قربانیان همراه با من پیشروی کردند و خانه جیغ کشید. ستون فشرده و جمع شد. نازک و نازکتر شد. همه ما اکنون در حالی که می درخشیدیم به قلب سیاه چیزی که وانمود می کرد خانه است کوبیدیم. نعره‌ای در فضا پیچید. ستون تاریکی ناگهان رفت و صدای خانه برای همیشه خاموش شد. به دشت بی انتها نگاه کردم. همه قربانیان رفته بودند و ارواحشان آزاد شده بود. به درون بدنم بازگشتم و اطرافم را نگریستم. هنوز در یک اتاق بسته بودم بدون هیچ راه خروج، اما خانه اکنون مرده بود. چشم روی سقف بسته شده بود و شکاف‌های ناهمواری روی دیوار به وجود آمده بود. نگاهی به کتی انداختم. بالاخره از کف اتاق کنده شده بود. کمکش کردم بنشیند. گفت: خونه چیزایی رو بهم گفت که می‌خواستم بشنوم. باورش کردم. تو نجاتم دادی. گفتم: این شغل منه. سوزی گفت: ببینیم بچه ها، خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، اما الان وقتش نیست، باید از اینجا بریم. و کتی را بلند کرد. کتی به سوزی تکیه کرد و پرسید: اون دشتی که توش بودیم کجا بود؟ گفتم: تنها نقطه آسیب پذیر خونه قلبش بود، برای همین اونو جای دیگه‌ای مخفی کرده بود. اون دشت در واقع یه بعد دیگه ای از واقعیت بود. این یه حقه جادویی قدیمیه، اما من با استعدادم تونستم پیداش کنم و اون حالا دیگه مرده. بو و وضعیت کلی خونه اینو میگه. بدنش در حال گندیدنه. اون هرگز به دنیای ما تعلق نداشته. فقط اراده تشدید شدهش اجازه میداد اینجا دوام بیاره. سوزی گفت: و ما هنوز تو شکم این هیولای مرده ایم؟ گفتم: پس بهتره یه راهی برامو باز کنی. سوزی کتی را به دیوار تکیه داد، اسلحه‌اش را بیرون آورد و سمت دیوار دیگری شلیک کرد. یک حفره درون دیوار باز شد. چند بار دیگر شلیک کرد. حفره کاملا از هم شکافت. گفتم: الانه که کل خونه از هم بپاشه. بهتره وقتی این اتفاق میفته اینجا نباشیم. سوزی به کتی کمک کرد و هر سه از حفره شکافته شده بیرون رفتیم. وارد سالن شدیم و از پله‌ها پایین دویدیم. سقف سمت پایین شکم داده بود و داشت فرو می‌ریخت. تمام کف زمین‌ها را در ارتعاش بود و ماده‌ای مانند آب نبات چسبناک به پاهایمان می‌چسبید. به دو از سالن دراز گذشتیم و به در رسیدیم. اما به جای در یک حفره ایجاد شده بود که داشت می‌گندید و به هم وصل می‌شد. آن سوی حفره می توانستم نوری از دنیای خارج را ببینم. هر سه به سرعت سمت حفره هجوم بردیم و روی سنگ فرش خیابان بلیستون پرت شدیم. کتی که باور نمی کرد نجات پیدا کرده شروع کرد به گریستن. من و سوزی هم ایستادیم و به خانه در حال ریزش نگاه کردیم. در همان زمان واکر و آدمهایش سر رسیدند. حتی چیزی برای دفن کردن باقی نمانده بود. کمی می لرزیدم. احتمالاً دلیلش سرما نبود. آسمان شب همچنان سرشار از ستاره ها و ماه سفید بزرگ بود. روی سنگ فرش خیابان نشستم و درون بارانی کثیفم بوز کردم. آدمهای واکر سمت قطع زمین خالی که خانه بود هجوم بردند. کتی کنار من نشسته بود، پیچیده در بارانی کهنه‌اش. سوزی اسلحه به دست بالای سر ما ایستاده بود و به واکر چپ چپ نگاه میکرد. خاطره جوانا همچنان در ذهنم رفت و آمد داشت. هنوز باور نمی کردم آنقدر طولانی توانست فریبم دهد. در این فکر بودم که آیا من هم به همان دلایلی او را باور کرده بودم که کتی به وعده‌های خانه باور داشت؟ چون به هر دوی ما چیزهایی گفته شده بود که می خواستیم. من به جوانا اعتماد پیدا کرده بودم، چون توسط دشمنانم دقیقا طوری ساخته شده بود که از نظر من کامل باشد. سخت اما آسیب پذیر، قوی اما ناامید. در واقع خیلی شبیه من بود. شاید حتی جوانا هم خودش را باور کرده بود، چون من او را باور کرده بودم. حتی برای مدتی کوتاه باور کرده بود به یک انسان واقعی تبدیل شده، بر اساس ارادهش، اراده خودش. رویاها در نایتساید به واقعیت می پیوندند. هر کسی این را می داند، اما همچنان وقتی بیدار می شوید رویاها ناپدید می شوند. سوزی با اخم مرا نگاه کرد و درون افکارم شیرجه زد. تو همیشه زیادی ضعف نشون میدی جان. بهتر نیست همه چی رو فراموش کنی و مواظب باشی دیگه گول نخوری؟ حق با سوزی بود. در حالی که لبخند می زد گفت: ما خونه رو با لگد بیرون کردیم، مگه نه؟ گفتم: آره، همین کارو کردیم. سوزی بدون توجه به آدمای واکر سمت قطع زمین خالی نگاه کرد و گفت: فکر میکنی این هیولا قبل از این که ما نابودش کنیم چند نفر رو خورده؟ شانه بالا انداختم و گفتم: چند تا آدم گم شده و بازنده توی نایستایت هست. چند نفرشون قبل از این که کسی متوجه بشه یا اهمیت بده گم میشن. واکر فقط زمانی دخالت کرد که چند تا از آدم حسابی های شهر گم شدن، وگرنه اصلا براش مهم نبود چند تا آدم بدبخت تومه این خونه بشن. واکر اسم خودش را شنید و قدم زنان سمت ما آمد. با احتیاط به سوزی نگاه میکرد. سوزی اسلحه‌اش را سمت او گرفت و لبخند ناخوشایندی تحویلش داد. به سوزی اشاره کردم که بگذارد واکر نزدیک شود. حالا که احساس ضعفم کمی برطرف شده بود، لازم بود چیزهایی را بفهمم. واکر مؤدبانه گوشه کلاهش را کمی بالا برد. گفتم: تو همه چی رو میدونستی نه؟ واکر گفت: فقط مشکوک شده بودم. گفتم: اگه مطمئن بودی بازم میذاشتی ندونستی برم توی اون خونه؟ لبخندی زد و گفت: شاید. آخه تو جزو افراد من نیستی که نگرانت باشم، بهت بدهکارم نیستم. گفتم: ولی فکر کنم حقیقت رو بهم بدهکار باشی. واکر خیلی بی‌تفاوت گفت: اصلا. گفتم: میدونم درباره رازات تعصب داری، ولی فقط بهم بگو مادرم واقعا داره برمیگرده. با آرامش به چشمم نگاه کرد و گفت: نمیدونم، ولی یه شایعاتی هست. اما شایعات همیشه هستن، مگه نه؟ شاید محض اطمینان بهتر باشه همینجا بمونی. نگاهش را سمت زمین خالی برد تا مجبور نباشد مرا نگاه کند. گفت گاهی وقتا یک کارایی برات دارم. البته به شکل غیر رسمی. به نظر میاد هنوز قدرتت را از دست ندادی. سوزی گفت عجب روی داری واکر. واکر به او لبخند زد. دقیقا مثل یک شهروند موقر و مؤدب. و گفت به خاطر شغلم خانم. ضمناً فکر نکن من ناسپاسم. سوزی اخم کرد و رویش را از او برگرداند. گفتم واکر میتونی به خاطر من مراقب کتی باشی؟ مراقبش باش که به دنیای واقعی برگرده. میخوام سالم برسه پیش مادرش. مادر واقعیش. واکر گفت البته. کتی که حرفایم را شنید به تندی گفت این مزخرفاتو فراموش کن. من بر نمیگردم. من همینجا توی نایت سایت میمونم. نگاه خشنی به او انداختم و گفتم دیوونه شدی؟ بعد از این همه اتفاق که برات افتاده بازم میخوای بمونی؟ لبخندی زد که ذره شوخ طبعی در آن دیده نمیشد. گفت کابوسای بیشتری هم هستم باور کن. محلی به این بدی هنوز با جایی که ازش فرار کردم قابل مقایسه نیست. دوست دارم پیش تو بمونم جان. به منچی احتیاج نداری؟ هر کارآگاه خصوصی باید یه دستیار چرب زبون داشته باشه که خردکاری ها رو براش انجام بده. فکر کنم توی کتاب قانونم نوشتن. سوزی زد زیر خنده و وقتی به او خیره شدم تبدیلش کرد به سرفه هایی که متقاعد کننده نبود. واکر باز داشت به زمین خالی نگاه می کرد. رو به کتی گفتم من فقط جونت نجات دادم بچه. به فرزندی که قبولت نکردم. ناگهان نوری از آن سوی خیابان گذشت. همه به آن سمت نگاه کردیم. کتی پرسید دیدیش؟ چی بود؟ گفتم شاید یه غارتگر دیگه که البته یکم از بقیهشون نامرئی تره. یه فرستاده از نایت ساید. Thank you.